الله الرحمن الرحیم. صفحه 3، صفحه 10. صدر الکتاب قول الشیخ رحمه الله احمد الله علی حسن توفیقه و اسأل هدایت طریقه و الهام الحق به تحقیقه. قبل از شروع در خطبه ابن سینا، چند مطلب از جلسه به دسته باقی میده عرض میکنم. یکی این که در صفت به آخر خطبه خاضی داشتیم و فیمیتی انشاءالله ان اوسمهو به حل مشکلات الاشارات. اوسمهو رو من به معنای نامگذاری معنا کرده، معناش همینه، این نامگذاریه، منتها معنی لغویش علامت گذاریه. من این رو علامت بگذارم، معنون کنم به حل مشکلات اشارات. وقتی میخوام معناش کنیم نامگذاری معنا میکنیم، ولی اگه میخواست نامگذاری بگه میگفتش که مثلا اسم مهی اسم بذارم، اسم نگفته اسمهو و سمه علامت گذاشتنه. البته اسمم از همون وسمه گرفته میشه، فرقی نمی کنه، ولی علامت گذاری معنی می کنیم، علامت گذاری همون اسم گذاری. پس اونی که من معنی کردم معنی ثانوی بود، معنی اولی علامت گذاری است، معنی ثانوی اسم گذاری است. مسئله بعدی اینی که در صفحه اول بعد از حمد و صلات مرحوم خواجه خوندیم که و بعدو فکم و نجمل رسیدیم تا و اولاها و اولاها به ان توقف همت طول العمر علی قنیتها. من گمان میکنم در جلسه گذشته توقفه خوندم، البته توقفه هم درسته، ولی توقفه به نظر میشه که بهتره، یعنی وقت شود همت بر کسب این معارف، وقت شود یعنی تمام همت صرف کسب این معارف بشه. این معنی شنایی وقت شود. توقفه متوقف شود درسته، اما یه مقداری هیچ داره معنا. اگر بخوام صافتر معناش کنیم توقفه بخونیم، یعنی وقف کنیم همتمون رو در تمام عمرمون بر چسب این معارف، وقت در این صورت عبارت راحت تر معنا میشه. این مطلب دو. مطلب سوم اینه که سوال شد فرق بین علوم حقیقیه و علوم اعتباریه چیه. من اینو توضیحی دادم، ولی برای این که مدرکی ذکر بشه و معنای دیگری هم که فرق دیگری هم که بین علوم حقیقیه و اعتباریه گفتن روشن بشه، کلام میرشد شریف در حاشیه مطالع رو میخونه که ایشون فرق این چنین گذاشته. علوم حقیقیه علومی هستن که با تغییر هیچ دینی تغییر نمی کنن، اما علوم اعتباری علومی هستند که با تغییر ادیان یا تغییر ملل تغییر می کنند. مثلا علم کلام رو از علوم حقیقیه گرفتند، زیرا در کلام تمام انبیا حکمشون یکسانه، همشون میگن خدا واحده، همشون اوصاف الهی رو یکسان ذکر می کنند. تغییری در علم کلام در حسب تغییر ادیان و تغییر ملل پیدا نمیشه. از اینجا معلوم میشه که علم کلام علمی تغییری، اما علم فقه و علم اعتباری میگیرن، زیرا که بر اثر نسخ احکام ممکنه در دینی احکامی داشته باشیم، در دین دیگر احکام دیگر، یا در بین ملل احکامی باشه، در ملل دیگر احکام دیگر. پس فقه میشه حکم علم اعتباری، کلام میشه علم حقیقی. خلاصه این شد که اون علمی که با تغییر ملل و عدیان تغییر نمی کنه حقیقیش و اونی که تغییر می کنه اعتبارش. حالا عبارتش هم بخونم بد نیست. العلوم الحقیقیه هی العلوم التي لا تتغیر به تغییر الملل و العدیان و جالسه چه علم الکلام از جمیع الانبیاء علیهم السلام کانو متفقین فی الاعتقادیات و چه علم المنطق و بعض انواع الحکمه. این رو همه حقیقی حساب شده علم منطق هم تقنیم میکنه در ملل مختلف. و علم الفقه لیسه منها لبقوع تغییره فیه به نسخ. خب اینم مطلب سوم بود که فرق بین علم حقیقی و علم اعتباری بنابرای نظر نیسته شریف در حاشیه شرح مطالعه. کلام رو اگر شما علم گرفته شده از انبیا بگیرید همونطور که ایشون میگه فرقی نمی کنه. اما اگر تدوین ماها رو ملاحظه می کنید که ما یه چیزایی رو برای رسیدن به مطالب انبیا علیهم السلام زمینه می کنیم، خب ممکنه کلام اسلامی با کلام مسیحی فرق کنه. اونا یه چیزایی رو زمینه می کنن برای رسیدن به مطالبشون، ما یه چیزایی دیگر رو زمینه می کنیم. نحوه علم ما با علم اونها فرق میکنه یا تدوینی که ما داریم با تدوین اونها فرق میکنه، ولی اصل کلام که همون اعتقادیات فرق نداره. ولی اون که حالا تدوینش فرق کنه، تدوین مهم نیست، ممکنه یکی اینجوری تدوین کنه یکی اونجوری تدوین کنه، اصل مطلب یکیه. حالا یه وقت حالا اون کلام مسیحی که شما میفرمایید اون مسیحی انحراف پیدا کرده است، اون کار نداریم، اون یک علم کلام دینی نیست، یعنی کلام ملی نیست، کلام نهلیه، یعنی دین ساختگیه نه دین ملی. البته اصل دینش ملی بوده اما بالاخره با تصرفاتی که شده تبدیل میشه به نهل، اگر شبش نهلی نمیگیم به خاطر اینکه اصلش از جانب خداست. اون دینایی که از جانب خداست بهش میگیم ملت یا ملل، اونایی که از جانب بشر بهش میگیم نهله یا نهل. ملل و نهل یعنی دینهای حقیقی نه دین های ساختگی. دین مسیحیت دین ساختگی نیست، دین حقیقیه، پس باید جز ملل به حساب میاد نه جز نهل. ولی در این حال به خاطر تصرفاتی که درش کردن از جهت تصرفاتش ما نهله اسمش میشه. وقتی که بخواد اینجوری حسابش کنه یه کلام دیگری میشه که اصلا با کلام ما فرق داره. اینا دیگه ملحوظ نیست. ما که داریم میگیم کلام واقعی، علم کلام واقعی که انبیا آوردن فرقی نمیکنه، در تمام انبیا یکسان بوده، پس علم حقیقی. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم که باید عرض بشه اینه که باز سوال شد فرق بین معرفت و علم چیست. من یه فرق رو توضیح دادم، بعد که مراجعه کردم فرقهای دیگری رو یادداشت کردم که عرض بکنم. فرقهای متعددی بین معرفت و علم گفته شده که من بعضیاشو عرض میکنم، همه شو شاد نکرد. یکی این که معرفت ادراک بساطت است و جزئیات، در حالی که علم ادراک مرکبات است و کلیات. به همین جهت عرفت الله میگیم علمت الله نمیگیم، چون علم به مرکبات تعلق میگیره و به کلیات تعلق میگیره. خدا نه مرکب است نه کلی، بلکه بسیط است و شخصی، پس متعلق معرفت. این یک فرق که گفته شد. فرق دیگه گفتن، بعضی ها گفتن که معرفت عبارت هست از ادراک تصوری و علم عبارت هست از ادراک تصدیقی. و چون در تصورات ما تصور الله تعالی موجود است که ما به انجامش موفق نمی شدیم، یعنی به طور کنه نمی تونیم انجامش دهیم، لذا معرفت رو سنگین تر از علم قرار دادن. چون به الله موجودان تصدیق میکنی به راحتی، اما تصور الله که میخواد مورد معرفت قرار بگیره برامون دشواره، بلکه اصلا ممکن نیست، بالکنهش ممکن نیست. پس معرفت سنگین تر است از علم، یعنی تصور سخت تر است از تصدیق در بعضی موارد. فرق سومی که گفته شده که تقریبا مشهورترین فرقی است که در این باب گذاشته شده اینه که معرفت ادراک شیء است بعد از فراموش کردن است، ولی علم ادراک شیء است مطلقا. یه وقتی ما چیزی رو یاد میگیریم بعد فراموش میکنیم، دو مرتبه متذکر میشیم، این تذکر رو میگن معرفت. اما در هر حالت اطلاق علم برای ادراک ما ممکنه. به همین جهت خدا هیچ وقت به خدا گفته، خدا رو بر خدا عارف اطلاق نمیشه به این جهت، چون عارف کسیست که به این معنا، عارف کسیست که یاد گرفته باشه بعد فراموش کرده باشه، دو مرتبه یاد گرفته باشه. این در مورد خدا امکان نداره، لذا عارف رو بر خدا اطلاق نمی کنیم، ما اطلاق نمی کنیم. اگر در جای عارف اطلاق بشه میگن که به همون معنی عالمه، که اطلاق عارف بر خدا رو هم از کردن در مسئول ولاقه داریم، در خطبه اول مسئول ولاقه ما اطلاق عارف رو بر خدا داریم، اونجا عارف به معنی عالمه. این نکته‌ای که گفته شد در عارف اطلاق شده بر خدا رعایت نمی‌شه. فرق دیگری که گذاشته شده اینه که معرفت اطلاق میشه و چیزی که از طریق آثار شناخته میشه و ذات هست ولو ذاتش را نتوانیم بشناسیم، اما علم اطلاق میشه در اونجایی که ادراک ذات ممکنه. به همین جهت گفته میشه فلانون یعرف الله، ولی گفته نمیشه فلانون یعلم الله. یعرف گفته میشه به خاطر اینکه از طریق آثار میشناسه، اما یعلم گفته نمیشه زیرا ذات خدا شناخته نمیشه. این همه مطالبی که گفته شده ممکنه در بعضیش هم خطا کنیم، ولی بالاخره دارم نقل اقوال میکنم. بعضی ها گفتن معرفت اونجای اطلاق میشه که شی رو هم به وجودش هم به بله به وجودش بشناسیم، یعنی بدونیم که فلان شی موجوده، در اون صورت بهش میگیم معرفت داریم. اما اگر شی رو به وجود از جنسش، علتش، کیفیتش بشناسیم میگیم که بهش عالمیم. پس علم به اشیاء بیشتری تعلق میگیره و معرفت فقط به وجود تعلق میگیره. به این جهت در مورد شناخت خدا معرفت به کار میبریم، علم به کار نمیبریم. خب مطالب دیگری هم گفته شده و مهم اینه که از سلامات ابن سینا برمیاد که ایشون معرفت رو با علم رو یکسان و مرادف گرفتیم و در جلسه گذاشتم که من عرض می کردم علم و معرفت در اینجا مرادفه، مطابق با نظر خود ابن سینا هم هست. ابن سینا در بعضی نوشته هاش قائل شده به این که علم و معرفت مرادف هم، و بسیاری از اهل لغت هم همین مطلب رو گفتن، و به همین جهت شما در صحیفه کامله صحیفه سجادیه می بینید که در خدا اطلاق معرفت شده احسیتهم و قد احسیتهم به معرفت، که خطاب به خداست، تو با علمی که داری همه رو احسا کردی، نگفتیم به علمت گفتیم به معرفت، فرقی نمی کنه چه بگیم به علم چه بگیم به معرفت. بنابراین که فرقی بین علم و معرفت نباشه اطلاق معرفت بر خدا جایزه، همون که اطلاق علم بر خدا جایزه. این هم مطلب چهار بله دیروز این عرض کردم که منظور از علم در اینجا علم مدونه، وقتی علم مدون با معرفت یکی میشه. حالا میخوام عرض کنم که تازه اگه علم مدون هم نباشه ابن سینا معتقد است که این دو تا یکی هست. بنابراین این چی که دیروز گفته شد که معارف حقیقیه و علوم یقینیه هر دو حاکی از یک چیزن، فقط تفنن در عبارت مطلب درستی بود. هم به مبنای ابن سینا درست بود، هم این که اگر ما توجه کنیم که مراد در اینجا از معرفت علم، علم و معرفت تدوین شده است، بازم مطلب درست. که علم تدوین شده قرار بدید، که علم لغوی قرار بدید، بالاخره قرار شد که ما علم و معرفت رو در اینجا واحد بگیریم. اون فرقهایی رو که گفتن اعمال نکنیم. البته اگر در اختیار ما باشه خب ممکنه یه فرقایی هم بتونیم اضافه کنیم، ولی اگه بخوام پیروی کنیم از گذشتگان نه. یعنی به ظاهر یکی هست معارف اسلامی و علوم اسلامی که دیدم از کردم به ظاهر یکی هست. حالا اگر کسی یه جور دیگه اراده کنه، اراده کردن ممنون نیست، یا مثلا اصطلاحی جعل بشه، جعل اصطلاح مانی نداره. ولی از نظر لغوی با توجه به اون که ابن سینا هم گفته میتوان گفت این دفع یکی هست. حالا اگر کسی هم فرق گذاشت اشکال نداره. حالا عرض میکنم ابی نداره شما معارف رو با علوم متفاوت بگیرید یا بعضی دیگه متفاوت بگیرن، نه ارادهش مشکل داره نه جعل اصطلاحش. من دارم اون چرا که دیگران گفتن توضیح میدم، اما این که حالا ما بتونیم طور دیگه معنا کنیم اختیار دست ماست، به شرطی که بیان کنیم که مرادمون چیست و چه اصطلاحی جعل میکنیم، مبهم نذاریم. اراده مانعی نداره در صورتی که از نظر لغت اشکالی پیش نیاد که پیش نمیاد و جعل اصطلاح هم هیچ مانعی نداره. بله امروز حالا بر اثر حشر و نشر با غربی ها یه اصطلاح دیگری برای معرفت و علم پیدا شده که اینشون در گذشته مطرح نبوده، دیگه ما لازم نیست مطرح. با تمام تلاشی که برای اتحاد معارف حقیقیه و علوم یقینیه انجام گرفت، میتوان بین این دوتا فرق گذاشت. ما سعی کردیم که این دوتا را یکی کنیم، گفتیم معارف حقیقیه و علوم یقینیه هر دو عبارتند از یک هم، ولی فرق بین معرفت و علم رو ذکر کردیم. در بین فرق ها یکی این بود که معرفت مربوط است به تصور و علم مربوط است به تصدیق. با توجه به همون فرق میتوان این چنین گفت، معارف حقیقیه عبارتند از تصورات حدیه و تصورات کامله و تامه نناقصه، و علوم یقینیه عبارتند از تصدیقات مبتنی بر استدلال که با استدلال تمامشون اثبات می شود. پس معارف حقیقیه رو می توانیم ناظر کنیم به تصورات و علوم رو ناظر کنیم به تصدیقات، و همونطور که پیداست لفظ و نشر معارف حقیقیه و علوم یقینیه با عبارت قبل که اکمل المعارف و اصدق العلومه لفظ و نشر مرتب، این تحقیقی است که قطب رازی در خاورقی کرده. قطب رازی ایشون در محاکمات معارف حقیقیه رو عبارت گرفته از تصورات کامله و علوم یقینیه رو عبارت گرفته از تصدیقات مستدله، یعنی مدلله، تصدیقات مدلله. اگر اینطور بگیم بینشون فرق گذاشتیم، اگر هم که به صورت سابق بگیم که متحدشون کردیم به کلن رسان. مطلب پنجم از مطالبی که واقعی مونده مربوط به جلسه دیروزه اینه که من اون بعض اجلت الخلان من احبت الخلصان رو مختصر توضیح دادم. گفتم که محتشم بوده که از فرمان روایان قهستانه. حالا مفصلش هم یادداشت کردم، محتشم شهاب الدین ابوالفتح منصور از عمرای اسماعیلیه به فرمان روای قهستان. ایشون مورد توجه خاطی بوده، همونطور که دیروز عرض کردم خاطی برش برخوازه سختگیری فراوان کرد. اول خیلی به خاطر احترام گذاشت، بعدا بر اثر همون قضیه که از کردن سختگیری فراوان کرد، بعدا دو مرتبه با خاطر رکیب شد و اون سختگیری رو تقریبا شل کرد. خاطر در بعض نوشته های دیگرش هم به ایشون اشاره میکنه. خب اینا مطالبی بود مربوط به جلسه گذشته که عرض کردم. قهستان بله، کوهستان هایی بوده در نزدیک بیرجند و قاینات امروز، اونجا کوهستانی به نام قهستان که مرکز فرمانروایی اسماعیلیه بود. اونها در دو جا مرکز داشتن، یکی در همون نزدیک های بیرجند، یکی هم در همدان، در کوههای همدان. مهمش همون قهستان بوده. در خطه دو آخرین خط داشتیم که و ما یک تجیعی جاهه و من ما هو مبنیون الان مبانیه و قبائده ما تعلمته من المعلمین المعاصرین. نسخه ما داره ما تعلمته، نسخه رحلی داره ما تعلمته، نسخه بدلش داره من ما تعلمته. نسخه نیست اصلا، به طور کلی داره من ما تعلمته. پس چنده هم در اینجا دو تا نسخه داریم، یکی ما تعلمته یکی من ما تعلمته، هر دوست درسته. اگر ما تعلمته باشه که من در طب خوندم بدل میگیریم از ما یختزی، و اگر من ما باشه بیان میگیریم، هر دوست درسته. یه مطلب دیگیم که در صفحه سه خط مونده به آخر دیباشه خاجه داشتیم داشتیم یکی انشالله ان اوسمهو به حل مشکلات الاشارات. نسخه قدیم هم اوسمهو داشت، نسخه نسخ اتوجهو داره، داشتیم یکی انشالله ان اتوجه به حل مشکلات الاشارات. درست نیست، تو اتوجه اگه باشه اشکال نداره، یعنی بعد ان اتممه نمیذاره، من میخوام توجه کنم به حل مشکلات الاشارات بعد از این که تمامش کرده. خب بعد این که تمامش کرده تمام شده دیگه، که توجه کردن نداره، توجه آدم قبلا میکنه، پس این اتوجه اصلا درست نیست، با کلمه بعد اندنه درست نمیده. مطلب دیگه احتمال دادن در قبل که امیل الخطایا لمقترف باشد و بالقصور و الاجل لمقترف باشد. در نسخه قدیم هم لمقترف داره هم لمقترف، هر دو رو داره، یعنی دو تا نسخه داره. در نسخه نسخه لمقترف داره، پس اون احتمالی که داده شد احتمال درستیه. و این میل الخطایا لمقترف و بالقصور و العجز لمقترف. خب حالا وارد بحث این روز میشیم. خواهده می فرماد صدر کتاب قول شیخ، ابتدای کتاب اشارات قول شیخ قرار گرفته که گفته احمد الله، یعنی کتاب رو با حمد خدا شروع کرده. البته مسلمه که مصنف بسم الله هم گفته، بسم الله هم نوشته، مثلا خاطر بسم الله رو برداشته، چون که خودش در اول کتاب بسم الله رو گفته دیگه مجدد لازم نبود که بسم الله هم که شیخ گفته بیاره، لذا وارد شد از بعد بسم الله، یعنی از حمد شیخ شروع کرده و عبارت شیخ رو نقل میکنه. شیخ در این عبارت سه تا جمله داره، در این هم به سه تا جمله داره و بعد از این سه جمله وارد صلات و پیغمبر میشه. این سه جمله رو فخر رازی ناظر به امری قرار داده و طوری توضیح کرده که خواجه رد نمی کنه، توضیح فخر رازی رو میپذیره، ولی خودش بعدن به نحو دیگری این سه جمله رو تبیین میکنه که کاملتر از نحوه فخر رازی است. به این ترتیب ما این سه جمله رو به دو جور میتونیم تبیین کنیم، یکی به اون نحوی که فخر گفته، یکی به نحوی که خواجه گفته. البته به ظاهر حرف خواجه منسجم تر از حرف فخر میرسه، ولی حرف فخر هم باطل نیست، همونطور که خود خواجه قبولش کرده باید قبول کنه. حالا من عبارت نسینا رو ترجمه میکنم، بعد توضیحات فخر رو عرض میکنم، بعدم توضیح خواجه. حمد می کنم خدا را بر حسن توفیقش. حسن اضافه شده به توفیق از باب اضافه صفت موصوف، یعنی بوده توفیق حسن و بعد صفتیت شده شده حسن توفیق. البته صفت هم صفت احترازی نیست، چون توفیقی که خدا میدهد همه جا حسن است. یک توصیف توضیحی است، یعنی صفتی رو که همیشه همراه توفیق هست ما در اینجا ذکر کردیم. ما خدا رو شکر میکنیم بر حسن توفیقی که داده. نمیگه درخواست توفیق میکنم، بلکه میگه بر توفیق داده شده خدا رو شکر میکنه. چون مشغول نوشتن کتاب هست، پس توفیق نوشتن کتاب خدا بهش عطا کرده، یه درخواست توفیق لازم نیست. درخواست توفیق قبل از مشغول شدنه، ولی وقتی مشغول شد معلوم میشه که اسباب فراهم شده، خدا اسباب رو فراهم کرده، از این به بعد میخواد که کار تمام بشه. ولی شروع که با توفیق میخواد شروع بشه الان انجام شده، وقتی انجام شده معلوم میشه توفیق هست. اگر توفیق هست بر اون توفیق موجود خدا رو شکر میکنیم، دیگه درخواست توفیق نمی کنیم، مگر درخواست برای اتمام، که اون مثل دیگری است. و اسأل و هدایت طریقه. خب من وقتی وارد مطالب میشم راه های مختلفی برای رسیدن به مطلوبم وجود داره، که بعضی از راه ها منو به مطلوب واقعی میرسونه، بعضی راه ها ممکنه منو گم کنه. من اون طریق الهی رو که واصله به مطلوب میشود از خدا درخواست میکنم. ببینید اینو درخواست میکنه، چون داره شروع میکنه، نمیدونه که حالا مطالبی که میاره با طریق الهی به اون مطالب میرسه یا با طریق نامناسب میرسه. اینی که از خدا درخواست میکنه که بهش اون طریق الهی رو بدهد و با طریق الهی مطلب رو استنباط بکنه. پس اسأل و هدایت و طریقه. زمیرها به خدا برمیگرده، توفیقه و طریقه هر دو به خدا برمیگرده. و الهام، الهام اثر در هدایته، اون هم متعلق اسأله، یعنی اون هم درخواست میشه. و اسأل و الهام الحقه به تحقیقه. من از خدا درخواست میکنم که حق رو به من الهام کنه، در قلب من بیفکند، که قلب وسیله ادراکه، قلب همون عقل کامله، که به اون عقل کامل من و قلب من که در فارسی بهش دل میگیم الهام کنه، یعنی به دل من بندازه. کی رو بندازه؟ حق رو. به تحقیقهی، به تحقیقهی رو زمیرش رو یک بار به الله برمیگردونیم تا هماهنگ باشه با توفیقهی و طریقهی. یک بارم به خود حق برمیگردونیم. اگه به حق برگردونیم معنا این میشه خدا حق را به ما الهام کند به تحقیقهی، یعنی نه تحقیقهی، نه تحقیق الحق، یعنی نه اثبات الحق. حق را به ما بیاموزه، اثباتش هم به ما بیاموزه، یعنی تنهایی نباشه که اون قضیه حق پیش ما روشن بشه. وسیله رسیدن به اون قضیه، حالا قیاس استثنائیست، قیاس اخترانیست، بالاخره هر برهانی هست اونم در اختیار ما قرار بده، که تحقیق حق رو یعنی اثبات حق رو هم در کنار الهام حق به ما الهام کنه، در کنار حق به ما الهام کنه، که هم حق الهام بشه هم تحقیق حق یعنی اثبات. این در صورت که زمیر تحقیقی رو به حق برگرده. اما اگه زمیر تحقیقی به الله برگرده عبارت اینطور معنا میشه: خدا به ما حق رو الهام کند با اون تثبیتی که خودش دارد، با اون تثبیتی که خودش دارد، یعنی با اون تثبیتی که از او صادر می شود، که استدلال استدلال الهی باشه، استدلالی باشه که مطابق واقعه، یعنی استدلالی باشه که خود اون استدلالم خدا خلق کرده باشه، که استدلالی که خدا خلق بکنه استدلال درستیه، استدلالی که ما ببافیم اگر مطابق اون استدلال مخلوق نباشه درست نیست، اگر مطابق باشه درست هست. پس استدلالی حق است که از خدا صادر بشه، یعنی تحقیق الهی باشد، تثبیت الهی باشد. البته حق رو ما سه جور معنا میکنیم، در همه جا گفته شده حق سه معنا داره. ببینیم در اینجا مراد از حق کدومشه. یکی حق به معنای موجود، مطلق موجود رو میگیم حق، لذا هر شیعی رو که وجود پیدا کرده میگیم دارای حقیقت هست، دارای حقیقت هست یعنی ماهیت همراه وجود داره، چون فرق بین حقیقت و ماهیت اینه که در ماهیت اشراق وجود وجود نشده اما در حقیقت اشراق وجود شده. شما اگر انسان رو که یه ماهیت منحصریا ملاحظه کنید اسمشو حقیقت نمیذارید، اسمشو ماهیت میذارید، اما اگر انسان موجود رو ملاحظه کنید اسمشو حقیقت میذارید، همونطور که میتونید ماهیت بهش بگید حقیقت هم بهش میگید. پس حقیقت عبارت است از ماهیتی که وجودش لحاظ شده، از اینجا میفهمیم که مطلق وجود اسمش حقه. این یه معنا برای حق. معنای دوم برای حق، حق یعنی موجود دائم، موجود ثابت. موجود ثابت یعنی موجودی که تغییر نکنه، موجود دائم یعنی موجودی که زائل نشه. خب منحصر این معنا در خدا، غیر خدا هیچ موجود چنینی ما نداره که به لحاظ ذاتش هم تغییر نکنن، به لحاظ ذاتش هم زائل نشه. مجردات تغییر نمی کنن ولی به لحاظ ذاتشون تغییر می کنن. به لحاظ ذات به قول صدرا و به قول مرحوم حاجی سبزواری، صدرا در مبدا و معاد، حاجی سبزواری در حاشیه و شواهد، دارن که مجردات حرکت می کنن. اونی که همه نفی کردن اینو دو تا بزرگوار اثبات می کنن، میگن که مجردات حرکت میکنن، حرکت و حرکت هم اینطور معنی میکنن، خروج من العدم الى الوجود، به لحاظ ذات، به لحاظ ذاتشون وقتی خدا بهشون وجود عطا میکنه خروج من العدم ذاتی الى الوجود العطایی پیدا میکنه. خود همین خروج یه نوع حرکت، که حرکت مصطلح نیست ولی یه نوع حرکت. خب پس اگه اینو ما قبول کنیم همه مجردات دارای تغییرند، همه مجردات به لحاظ ذاتشون قابل زوالند، اگرچه به لحاظ اینکه فاعل در بدن به اونها وجود عطا میکنه زوالشون ممکن باشه ولی بالاخره به لحاظ ذات قابل زوالند. پس هیچ موجودی که حق به معنای دوم باشد نداریم جز خدا، حتی مجردات هم این معنای دوم رو ندارن، حق به معنای موجود ثابت دائم. این منحصر است به خدا، اینه معنی دو، که هر دو معنی معنی فلسفی هست، که حق رو به معنی وجود بگیریم، که حق رو به معنی وجود دائم ثابت بگیریم، هر دو معنی فلسفی هست. اما یه معنی دیگری هم برای حق داریم که معنی سومه و اون معنی معنی منطقی هست. حق یعنی مطابقت با واقع، که حق و صرف در ذاتشون یکی هستن، گفته شده حق و صرف در ذاتشون یکی هستن، به اعتبار فرق میکنن. اگر شما قضیه ای داشتید مطابق واقع، اگر این قضیه رو با واقع سنجیدید و گفتید که این قضیه با واقع مطابقه، این مطابقت رو میگیم صرف، چون مطابقت قضیه است با واقع. اگر واقع رو با قضیه سنجیدید و دیدید که واقع با قضیه مطابقه، بهش میگید حق. پس مطابق بودن رو میگیم حق، مطابق بودن رو میگیم صرف. که بستگی داره به اینکه مقایسه رو از کدوم طرف شروع کنید. از هر طرف شروع کنید یه اسمی میذارید، پس فرق نمی کنه صبح و حق، فرقشون اینه که از کدوم طرف شروع میشه. پس حق همون صدقه، صدق همون حقه، صدق یعنی حق یعنی مطابقت با واقع، یا مطابقت واقع، مطابقت واقع باشه. حالا بعد از اینکه سه تا معنای حق روشن شد، باید ببینیم در اینجا مراد چیست. در اینجا مراد معنای سوم، در اینجا معنای سوم مراد هست، چون ما دنبال قضایایی هستیم در کتاب فلسفه که این کتاب ما برای تبیین مسائل فلسفی نوشته شده. در فلسفه مسائلی داریم که اون مسائل به صورت قضایا طرح میشن و مطابق خارجی باید داشته باشند. پس اگر مطابق خارجی داشتن حقن و الا نه، ما درخواست میکنیم که اون مسائل حق رو که در فلسفه مطابقت با واقع دارن یا واقع با اونها مطابقه، خدا به ما الهام کنه. پس توجه میکنید که معنای سوم رو میتونیم اینجا اراده کنیم، بگیم اون مسائل حقه، اون قضایای مطابق واقع یا قضایایی که واقع با اونها مطابقه، اون قضایا رو خدا به ما الهام کنه. اما هیچ مانعی نداره که ما معنای اول و دوم رو در اینجا اراده کنیم. اگر علم دیگر بود شاید معنای اول و دوم اراده نمی کردیم، ولی علم فلسفه است، میخواد در حقایق بحث کنه، چه حقایق امکانیه، چه حقیقت وجودیه، در موجودات میخواد بحث کنه، چه موجودات امکانی که بهشون حق گفته میشه، چه موجود واجب که بهش حق به معنای دوم گفته میشه. هر دو مورد بحث فلسفه هستن. میگه به ما حق رو الهام کن، یعنی حقایق رو به ما الهام کن، هم حقایقی رو که باید تصور شوند، هم حقایقی رو که باید تصدیق شوند، هم خودت را به ما بشناسان تا جایی که ممکنه، هم ممکنات رو به ما بشناسان و هم اوصاف خودت را که برات حمل می شود به تصدیق ما بده، هم اوصاف و احکام موجودات امکانی رو که هم تصور کنی هم تصدیق کنی حقایق رو. پس حق رو اگر به معنای اول و دوم هم قرار بدید اشکال نداره، به معنی سوم هم اشکال نداره، ظاهرا معنای سوم اراده میشه، ولی اگر معنای دوم و اول هم اراده بشه معنی نیست. نه، حق یعنی امر مطابق واقع، امر مطابق واقع رو ما میگیم حق. نه درسته، حق به معنی سفایلی هم میاد، صدق میشه صادق، حق همون حقه، و حق رو با صادق یکی بگیرید، صادق امر مطابقه، حق هم امر مطابقه، نه خود مطابقت. خود مطابقت صدق میگیم یا حق به معنی مستری میگیم، اما امر مطابق رو که اون حالت سفایلی باشه صادق میگیم یا بازم حق میگیم، چون حق به معنی صادق هم میاد، به معنی صدق هم میاد. در اینجا حق به معنی صادق، یعنی امور صادق رو، امور حق رو به ما الهام کن، اون هم با تحقیقش یا با تحقیق خودت. نه، اون معنی فقهیه. بله، حق خیار داره، حقی که قانونگذار به شخص میده، حالا چه حق عام باشه چه حق خاص باشه، اینا حقوق های فقهیه، حقوق های فلسفی نیست. بحث ما فعلا در حق فلسفیش، نه در حق فقه، حق فلسفی و منطقی، یعنی حقی که بالاخره در علوم عقلیه مطرحه، نه حقی که در علوم اعتقادی مطرحه. این معنای عبارت مصنف بود. حالا توجه کنید ببینیم فخر رازی این رو مشیر به چی میگیره. فخر رازی میگه که ما دو تا قوه داریم، دو تا قوه اساسی که هر کدومشون شعبی دارن، یکی قوه نظری که ادراک اشیا به عهده شه، دیگری قوه عملی که با قوه نظری ما امور علمیه رو کشف میکنیم تا از طریق علم به کمال برسیم، با قوه عملی اعمال شایسته انجام میدیم تا با عمل به کمال برسیم. انسان موجودی است که با دو قوه کامل میشه، یکی قوه نظر، یکی قوه عمل. به تشبیهی که مرحوم صدرا در مبدا و معاد کرده، انسان برای رسیدن به کمال دو بال داره و هر دو بال رو هم باید به کار بگیره، با یک بال نمیشه پرواز کرد، هم بال علم هم بال عمل، و هر دو باید با هم انجام بگیره. اگر به علم تنها اکتفا کرد، عمل رها کرد، به نتیجه مطلوب نمیرسه، شاید هم تازه نتیجه خلاف بگیره. اگر عمل کرد و علم رو کسب نکرد، همچنین یک عاملی میشه که چه بسا در اعمالش گاهی مرتکب اشتباه بشه به خاطر اینکه عالم نیست. انسان باید با هر دو بال پرواز کنه تا به کمال برسه، یکی بال علم، یکی بال عمل. وسیله پرواز هم همین دو تا قوه است که خدا در انسان گذاشته، منتها ما هستیم که از این دو قوه میتونیم حسن استفاده کنیم یا سوء استفاده کنیم. هر کدوم از این دو قوه ما رو به کمال میرسونن، و اما این چنین نیست که یک بار ما به کمال برسیم، دفعتاً به کمال برسیم، بلکه درجاتی رو باید طی کنیم. هم در باب علم باید درجاتی رو طی کنیم، هم در باب عمل. در باب علم ما چهار درجه داریم که یکیش از اول برای ما حاصله، اون دیگه احتیاجی به کسب نداره، سه تا دیگه شو باید کسب کنیم. در باب عمل هم ما چهار درجه داریم که سه تاشو باید کسب کنیم، چهارمی خودش خود به خود حاصل میشه. پس ما سه تا مرحله تو علم لازم داریم، سه تا مرحله تو عمل لازم داریم که این همه توجیه داریم میشه. این شد فخر میگه مصنف با این سه جمله یک بار اشاره کرده به سه مرحله نظری، یک بار اشاره کرده به سه مرحله عملی. پس کلام مصنف رو دو بار معنا می کنیم، یک بار در صورتی که به قوه نظری توجه کنیم، یک بار در صورتی که به قوه عملی توجه کنیم. حالا هر همه توضیح داده میشه معلوم میشه. پس معلوم شد که گویا مصنف 6 تا عبارت گفته، گویا مصنف 6 تا جمله گفته، چون این سه جمله دو بار تکرار میشن، گویا 6 بار گفته، گویا 6 تا جمله گفته که سه تاش مربوطه به نظر، سه تاش مربوطه به عمل. حالا اما اون چهار مرحله‌ای که ما در باب نظر داریم، چنانچه در جای خودش بیان شده، عبارت هست از عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفکر و عقل مصطفاد. عقل حیولانی در ابتدای خلقت انسان برای انسان حاصله، احتیاج به کسب نداره. عقل حیولانی یعنی قوه عاقله رو داشتن، قوه عاقله‌ای که حیولاست برای تمام صور علمیه، همونطور که اون حیولای خارجیه حیولاست برای صور خارجیه، این نفس ما هم در اون مرحله حیولاست برای صور علمیه. به این جهت بهش میگن عقل حیولانی، تشبیهن به حیولای خارجی، چون حیولای خارجی میتواند تمام صور را قبول کند، نفس ما هم در اون مرحله میتواند همه صور علمی را قبول کند. به این جهت بهش گفتن عقل حیولانی، یعنی حیولا خالی از همه صور است ولی قابل همه صور، نفس ما هم در ابتدا خالی از همه صور است ولی قابل همه صور، منتها حیولا صور خارجی را قبول میکنه، نفس ما صور علمی را قبول میکنه. علایه حال از این جهت شباهتی به حیولای خارجی دارد، بهش گفته میشه عقل حیولانی. انسانی که متولد میشه این عقل حیوانی همراهش هست، احتیاج به کسب نداره. بعدن باید اون مراحل بعدی رو کسب کنه، بعد وارد مرحله عقل بالملکه میشه، اون وقتی که معقولات بدیهی رو کسب میکنه. کسب من اسمشو نمیذاریم، یعنی براش حاصل میشه، احتیاج به این که از راه دلیل کسب کنه نداره. عقل بالملکه از طریق حواس حاصل میشه، یعنی ما با حواسمون تجربه میکنیم اشیایی رو، و این اشیا که با حواس ما درک شدن وارد قوه خیال ما میشن، در قوه خیال ما تجرید میشن، بعد از تجرید شدن قوه عقل ما قابلیت پیدا می کند که صورت عقلی به وزان این صورت خیالی تجرید شده به ما افاضه شود، اون وقت از جانب عقول عالیه به ما صورتی علمی و عقلی افاضه می شود که ما اسمشو می داریم صورت عقلیه بدیهیه. در چنین حالتی ما صاحب عقل بالملکه می شیم که عقل بالملکه رو از طریق استعمال حواس و به کارگیری حواس ما تهیه می کنیم و کسب می کنیم. احتیاج نداره که استدلال کنیم، چون امور بدیهیه در اختیار ما قرار می گیرن و امور بدیهیه با استدلال به دست نمی آن. به این جهت ما باید برای عقل بالملکه در عقل بالملکه ما احتیاج به استدلال نداریم، بلکه همون استعمال الحواس رو می کنیم. در این صورت کسب میکنیم مرتبه دوم را، مرتبه دوم را. اجتماعی نقل ذهن را همچنان که در ذهن گفتن بچه اول در قضایای جزئیه میفهمه، بعدن کلیش میکنه، یعنی اول نمیگه وجود عدم جمع نمیشه، میگه وجود شیری که در سینه مادر من هست با عدم جمع نمیشه، از اونجا شروع میکنه، یعنی جزئیات رو ردیف میکنه، بچه یه خورده قوه ادراکش قوی تر شد، از این جزئیات مدرک اون کلی رو در میاره ولو نتونه تعبیر کنه. خیلی بزرگ‌ها هم که از حالت طفولیت در آمدن نمیتونن تعبیر کنن، نه اجتماعی نقیزه میفهمن نه وجود آدم میفهمن، ولی مفاد این قضیه کلیه در ذهنشون هست و پذیرفتن. پس اینطور نیستش که ما در اجتماعی نقیزه این محالون حواس رو به کار نگیریم، اونجا اتفاقا حواس به کار گرفته میشه. در ابتدا حواس به کار گرفته میشه، اشیای جزئیه وجودشون با عدمشون مقایسه میشه و بعد حکم میشه به اینکه وجود عدمشون جمع نمیشه. کم کم این قضایای جزئیه به صورت قضیه کلیه ظهور میکنن، وقتی انسان حکم میکنه به اینکه اجتماع نقیض محاله یا وجود عدم با هم جمع نمیشه. بله، اول اینکه حکم کلی ما نداریم، اول حکم جزئی داریم، بعد حکم کلی به دست میاد. پس در همه جا چه قضیه اولیات باشه چه غیر اولیات، ما اگر بخوایم صبر عقلیه بدیهی پیدا کنیم از طریق استعمال حواس استدلال نمی‌کنیم. یه جایی که استعمال حواس نشده، یه جایی که استعمال حواس نشده، ما علم عقلی هم نخواهیم داشت. یعنی حالا یا خودمون باید استعمال حواس داشته باشیم به این معنی که خودمون تجربه کرده باشیم، یا تجربه دیگران شنیده باشیم، اونم کافیه. تو اونم باید استعمال حواس شنیدن استعمال حواسه، به تواتر یه چیزی میشنیم ولی ندیدیم و خودمون تجربه نکردیم، بازم یک صورت کلیه عقلیه و دیگه برامون پیدا میشه. لزومی نداره حتما از طریق مشاهده باشه، ممکن از طریق حواس دیگه باشه. علی حال اگر ما حواس رو به کار گرفتیم به همون نحوی که عرض کردم، ابتدا احساس ظاهری، بعد احساس باطنی که خیاله، بعد که احساس باطنی کردیم تجرید میکنیم، بعد از تجرید از جانب عقل فعال به قول مشا یا رب و نوع انسان به قول صدرا صورت عقلیه افاضه میشه، صورت عقلیه به وزان اون صورت خیالیه تجرید شده. خود اون صورت خیالی به تجدید شده اون تبدیل به عقلی نمیشه، اون صورت خودش محفوظه، یه صورت دیگری به وزن اون ما اضافه میشه. اینو میگن تعقل. تعقل در همه جا همینه، تعقل در همه جا همینه، منتها گاهی از راه استدلال، گاهی از راه استعمال حواسه، در بدیهیات از راه استعمال حواسه. خب وقتی ما استعمال حواس کردیم و به این معقولات بدیهی رسیدیم، صاحب عقل بالملکه شدیم. این درجه اوله که ما عقل بالملکه پیدا می‌کنیم. چرا فرق میکنه؟ منافات نداره، فرق میکنه در اینها حکم رو بودن خودش داره میکنه، همونجا فرق میکنه. مثلا اجتماع نقیزین چیزیست که برای همه پیش همه روشنه، حتی اون به قول شما انسان معلق در فضا هم که به بودن خودش معتقد میشه، به نبودن خودش رو نفی میکنه. اون که چه میبینید ابن سینا میگه هیچ معلوماتی نداریم، یعنی معلومات اعضایی نداریم، یعنی چون میگه در هوایی هستیم که تلق است، آزاد است، حتی تماس با بدن ما نداریم، شاید تماس داشت ما اون لامسه ما یه چیزی احساس میشه. بعد میگه تمام دست و پای ما منفرده، یعنی باز و به هم مرتبط نیست که تماسی نداشته باشه، ما چیزی رو حس نکنیم. همه علوم رو تعطیل میکنه، میگه الان به خودت عالمی، ولی به خودت عالمی به نبود، به نبود خودت هم منکری. همون جایی که وجود خودت رو حکم میکنی، نبود خودت رو نفی میکنی، همون جا هم اجتماع نقیزنی رو ما محال میکنی، یعنی حکم به عدم اجتماع میکنی. اونایی که نسیما میخواد تعطیل کنه، ادراکاتی که میخواد تعطیل کنه، ادراکاتیست که یه جوری بدن رو به من نشون بده، یا چیزهای خارج بدن رو به من نشون بده، ولی احکام رو تعطیل نمی کنه. مثل حکم اجتماع نقیزنی اینا تعطیل نمی کنه اونجا. خب بعد از اینکه ما وارد عقل بالملکه شدیم، حالا شروع میکنیم به کسب نظریات از طریق این بدیهیاتی که برامون حاصل شده، یعنی صور معقوله بدیهی که به دستمون آمده اینها رو ردیف میکنیم، کنار هم میچینیم، صغرا و کبرای تشکیل میدیم، از طریق این بدیهیات به امر نظری میرسیم و به این طریق نظریات رو کسب میکنیم. بعد از کسب نظریات صاحب عقل بالفعل. اما در این هنگامی که صاحب عقل بالفعل شدیم، ممکنه این نظریات کسب شده رو در خزینه ذخیره کنیم، الان مشغول مشاهده نباشیم، به طوری که اگر بخوایم استخراجش کنیم از خزینه، مثلا لحظه یا لحظاتی لازم داشته باشیم که مقداری فکر کنیم. در این حالت ما صاحب عقل بالفعل. اما اگر تمام مکتسبات که شما حاضر بودن، به طوری که ما تمام این صور کسبیه رو که همه نظریه هستن با اون بدیهیات این که قبلا داشتیم، همه رو الان پیش خود حاضر داشته باشیم و الان با اون نفسمون مشاهده کنیم، به من میگن صاحب عقل مستفاد شدید. پس این چهار درجه برای ما هست که ما درجه اولش رو بزداد داریم، سه تا درجه دیگر کسب میکنیم، درجه عقل بالملکه رو با حواس کسب میکنیم، اون دو درجه دیگر رو با استدلال کسب میکنیم که درجه عقل بالفعل، بعدم درجه عقل مستفاد. فرق بین عقل بالفعل و مستفاد رو اینچنین گفتن. بعضی ها فکر کردن که عقل بالفعل یعنی به دست آوردن قضایای نظریه ولو یک قضیه، عقل مستفاد یعنی به دست آوردن قضایای نظریه تماما. اینطوری فکر کردن. ولی از تعبیرات ابن سینا و تعبیرات خواجه و بسیار دیگر اینچنین برمیاد که این فرق بین عقل بالفعل و عقل مستفاد نیست. این بزرگواران معتقدند که کسی صاحب عقل بالفعل است که تمام نظریات رو کسب کرده باشه، همچنین کسی صاحب عقل بالفعل است که تمام این صاحب عقل مستفاد است که تمام نظریات رو کسب کرده باشه. در هر دو مرتبه کسب تمام نظریات رو لازم میدونن، منتها میگن در مرتبه عقل بالفعل کسب شده و ذخیره شده، در مرتبه عقل مستفاد کشف شده و الان حاضره. کسی به درجه عقل مستفاد میرسه که اون مکتسبات رو همگی حاضر داشته باشه، به طوری که به هر یک اشاره بشه ببینه اون یکی رو داره، احتیاج به استخراج از خزینه هم نداشته باشه. در این صورت به عقل مستفاد رسیده. اون گروه اول عقل ولفل رو نسبی میدونن، میگن یه نفر عقل ولفلش نسبت به یک قضیه است، یکی نسبت به ده قضیه است، یکی نسبت به صد قضیه. ولی گروه دوم عقل ولفل یکی بیشتر نمیدونه. عقل ولفل یعنی به دست آوردن تمام قضیه، هر کی تمام قضیه رو به دست آورد و مثل عقل ولفل رسیده، به دست نیاورد هنوز عقل به ملشه مونده، ولی ده تا قضیه نظری هم به دست میده. حالا بستگی داره به این که عقل ولفل و مصطفات چطوری تفسیر کنیم. چون ما الان به تفسیرش خیلی کار نداریم، ما فقط میخوام درجات رو توضیح بدیم. حالا تفسیرش چیه برای ما خیلی مهم است. پس سه تا درجه برای انسان هست که باید کسب بشه. عقل ولفل برای مشا میگن حاصل میشه، میگن ما عقل ولفل پیدا میکنیم به صورتی که تمام حقایق خارجیه رو به قدر طاقت بشریه بشناسیم، به قدر طاقت بشریه میگن میشناسیم دیگه. فلاسفه معتقدن که ما حقایق خارجی رو میشناسیم در اندازه طاقتیم. بنابر نظر صدرا عقل بالملکه هم برای بسیاری از انسان ها حاصل نمیشه تا که رسی بلکل مستفادش. عقل بالملکه ایشون قبول نداره، میگه که شاید برای اوحدی من الناس عقل بالملکه حاصل داشت. نظر صدرا در عقل خیلی نظر تنگیه، خیلی سختیه. میگه حتی علمت به خودت تعقلی نیست، تو با تخیلت به خودت عالم که تعقلت عالم نیست. یعنی تو خودت رو تعقل نمی کنی، تو خودت رو تخیل می کنی. میگه شاید در بین میلیون ها بلکه شاید یک میلیارد انسان یک نفر پیدا کنی که به درجه عقلی رسیده و میتونه خودش رو تعقل کنه. حال کسی نتونه خودش رو تعقل کنه، بدیهیات هم به طریق اولا میتونه تعقل کنه، میتونه تخیل کنه. ایشون معتقده که قوه خیال ما کلی رو ادراک میکنه. نشا میگن کلی فقط مدرک عقله، صدرا میگه قوه خیال ما کلی رو ادراک میکنه. اسمش میگه خیال منتشر. خیال منتشر یعنی خیال پخش، یعنی خیالی که میتونه کلی باشه. میگه اینا که مشا به دست آوردن این قواعدی که قواعد فیزیک شیمی و امثال زاله که خیلی از کفار به دست میگه، اینا خیال منتشره. کسی که کافر باشه، کسی که مسلمان باشد و لایق نباشه به درجه عقلی نمیتونه برسه. وقتی نتونه برسه هیچ قواعدی هیچ قاعده کلی رو به صورت تعقلی ادراک نمی کنه، بله به صورت تخیل ادراک می کنه. و این مشکل خیلی رو حل میکنه حرف صدرا، اما خیلی مشکل درست میکنه. چون گاهی از اوقات آدم فکر میکنه تعقل کردن یعنی در عالم عقل رفتن. وقتی میگه کفار یا افراد خبیث چطوری این حق دارن تو عالم عقل برن و عقلیات دست بکنه؟ چون کلامات مشا این مشکل حل نشده که شخصی تو عالم عقل بره در حالی که خبیث راش نمیرن تو عالم عقل. این چطوری تعقل میکنه؟ مشا میگن تعقل میکنه و از جانب عقل بهش افاظه میشه. خب زمین قابل نیست که بهش افاظه بشه، این اشکالات پیش میاد. اما صدر راحت کرده میگه این خیال منتشره، این تعقل نیست. تعقل برای اوحدی من الناس پیدا میشود. البته صدر یه مطلبی هم میگه که اون مطلب اثبات شده نیست، حرفاش خوبه اما این تیکری که میگه خیلی اثبات شده نیست. ایشون میگه البته به تعبیر نوعاً نه کلاً، نوعاً این تعقل برای انسان‌هایی که قابلاً از سن چهل به بعد درست میشه. تعیین سن خیلی اثبات شده نیست. البته با تعبیر به نوعاً‌اش میشه مطلب رو حل کرد، مشکل حل کرد، یعنی غالباً اینطوره، غالباً از چهل به بعده، ولی زیر چهل هم برای بعضی حاصل میشه. مثلا ائمه ما یا حضرت عیسی تعقل میکردن در جهواره، اینا برایشون سن مطرح نبوده. ولی غالب مردم اگر بخواهن به درجه عقلی برسن، یعنی تا طی تاریخ کرده باشن و قابلیت تعقل پیدا کرده باشن در سن 40 به بعد قابلیت پیدا میکنن. حالا این سنش خیلی ایشون استدلال نشده بر مسئله، فقط گفته و رد شده، ولی اصل مطلبش مسئله جالبیه که به هر کس اجازه ورود در عالم عقل داده نمیشه و به هر کس از جانب عقول اجازه نمیشه. حالا اینا مورد بحث ما نیست، ما داریم خارج از بحث میگیم، اینا رها کنیم بریم سراغ بحث خودمون. بله اینا دیگه جاش اینجا نیست، ما فقط خواستیم بگیم سه تا درجه داریم، درجه عقل و بالملکه و بالفعل و مستفاد. حالا اینا چطوری تبیین میشن، برای چی حاصل میشن؟ عقل و بالفعل برای چی حاصل میشه؟ خب حاصل شد شد، نشد نشد. ما میگیم مراتب هست، حالا کسی اگر تونست تحصیل کنه چه بهتر، نتونست تحصیل کنه هیچی. عقل مستفاد رو هر کسی نمیدن، عقل بالفعل هم اینطور، حتی بنابر نظر مشروع هم میگن اون آخرا هم نمیتونیم به عقل بالفعل برسیم، به عقل مستفاد. حتی عقل مستفاد هم اگه کسی به درجه عقل مستفاد رسید میگن درجه عقل فعال رو پیدا کرده، یعنی شده مثل حضرت جبرئیل. خب چی میتونیم بگیم بشه؟ حتی اونها هم یه سختی یه در این مسئله دارن، صدرا که دیگه خیلی بیشتر. این که حالا برای چی حاصل میشه، برای چی حاصل نمیشه، حالا موضوع بحث ما نیست. ما میگیم چه سه درجه هست، حالا این چه سه درجه هست ببینیم این سه تا عبارت مصنف با این سه درجه چه جوری جور میشه. مصنف معتقده که استعمال حواس خود به خود انجام میشه، یعنی ما بالاخره چشمون میبینه، گوشمون میشنوه، بقیه اعضا حسین فعالیت میکنه و قهرن این مدرکه به حواسمون به قوه متخیله وارد میشه، اونجا تجرید میشه، قابلیت پیدا میکنیم که صورت عقلیمون افاظه بشه، صورت عقلی بدیهی افاظه میشه. اینا دیگه سوال نداره، درخواست نداره که ما درخواست کنیم خدایا صبر عقلی بدیهی رو ما افاظه کن، صبر عقلی بدیهی افاظه میشه. ما باید شوش کنیم که خدا توفیق رو به ما داده و وسائل رو فراهم کرده تا این صبر عقلی چه وسیله به دست آمدن صبر نظریه هستن در اختیار ما قرار بگیرن، لذا هم میکنیم خدا رو به توفیق هست که ما توفیق داده و اولین مرحله از مراحل نظری دست یافتیم. ولی چون مراحل بعدی نظری که به دست آوردن عقل بالفعل و به دست آوردن عقل بالملک هست احتیاج به کسب داره، اونجا ما سوال میکنیم، اسأل الله، سوال میکنیم که وقتی من میخوام به درجه عقل بالفعل برسم و از طریق این بدیهیات نظریات رو کسب کنم، راه رو برای من هموار کن که من بیراهه نروم. این دوتا قضیه رو که با هم جفت می کنم، یک قیاسی که هم از جهت صورت هم از جهت ماده کامله تشکیل بشه که راه رسیدن به مطلوب باشه، وقت من هدایت طریق الهی رو از خدا سوال می کنم، هدایت طریق الهی رو اسأل تا اینکه مرا از این مرتبه اول یعنی عقل ملک بالملکه به مرتبه دوم یعنی عقل بالفعل برسونه، و الا اگر طریق خودش را مرا به طریق خودش هدایت نکند من در گمراهی قرار بگیرم، به مطالب کسبی نمیرسم و درجه عقل بالفعلی پیدا نمی کنم. بعد که عقل بالفعل پیدا کردم، حالا نوبت عقل مستفاد. عقل مستفاد توجه کنید دو تا اطلاق داره، اینجا من لازمه که این دو تا اطلاق رو عرض کنم. یکی همینی که گفتیم، یعنی اکتساب نظریات مشهودن، که همه نظریات که شما مشهود باشه نه تو خزینه باشه، این یکی از معانی عقل مستفاده. معنای دوم عقل مستفاد که معنای حقیقی هم همینه، این صبر عقلیه رو میگیم عقل مستفاد. صبر عقلیه عقلا روشنه، مستفاد هم هستن، این صبر رو ما از بالا استفاده میکنیم، پس جا داره ما اونها رو عقل مستفاد بگیم. به درجه ای که من کسب کردم عقل مستفاد گفته میشه از باب این که ظرف این عقل مستفاده، یعنی در واقع عقل مستفاد همون صبر علمی است که مستفاد است از مافوق. و این عقل مصطفی چون در نفس من قرار گرفته و من ظرف این عقل مصطفی شدم، این ظرف رو هم یا مرتبه این ظرف رو هم ما عقل مصطفی کنیم. پس به دو چیز عقل مصطفی گفته میشه، یکی به همون صورتی که استفاده شده از مافوق، یکی هم به ظرف، یعنی اون نفسی که به مرتبه از نفس که قابلیت پیدا کرده که ظرف این صبر میشه. پس اطلاق حقیقی همون که توجه میکنید، اطلاق حقیقی از مصطفی در همون صبره. در اینجا مراد از حق الهام کن حق رو به تحقیقه، یعنی همون عقل مصطفی، تمام حق مصطفی رو به من الهام کن، یعنی اون حق را که همون عقل مصطفی تو به من الهام کن، چون بعد از بالا الهام بشه، تو الهام کن و در ذهن من هم حاضر کن. این میشه درجه سوم که با الهامه. پس توجه کردید که سه درجه برای عقل نظری داریم. وقتی در درجه اول قرار گرفتیم، توفیقی نصیب ما شده، خدا رو شکر میکنیم. اما درجه دوم و سوم رو که باید کسب کنیم، از خدا درخواست میکنیم. درجه اول میگیم راه ها رو به ما نشون بده، راه هایی که موصلند، هدایت کن ما را. در درجه بعدی میگیم که الهام کن به ما. پس توجه میکنیم که این سه جمله مصنف داره به اون سه مرتبه‌ای که ما در قوه نظریه داریم اشاره میکنه، یعنی خدا رو در اولین مرتبه حمد میکنه و دومین مرتبه و سومین مرتبه رو سوال میکنه، و چون که معتقد است که خدا جواد است و این سوال رو بی جواب نمیگذارد، قبل از این که سوالش جواب داده شود، این دوتا رو هم حمد میکنه. که هم همونطور که توجه میکنید اختصاص به اون قسمت اول نداره، ایشون داره حمد رو بر همه اینها میاره، احمد الله علی حسن توفیقه، ولی بقیه هم مورد حمدن، ولو به صورت سواله، ولی اونها مورد حمدن. حالا اونها مورد هم نباشن، اجازه به این توضیح کردن نداریم. توضیح کردن به این صورت که قبل از این که همون وقتی که ما سوال میکنیم، قبل از این که خدا اجابت کرده باشه، چون میدانیم جواد است و اجابت میکنه، همدشون
هم
لغتان
در مقابل که
داره تعیین میکنه. بله، هم به طور مطلقه، یعنی ما الان هم کنیم در مقابل نعمتهای داده شده و نعمتهای داده نشده است، ولی این الان داره سوال میکنه، هم به تعلق میده، چون هم به تعلق میده، ما هم رو مخصوص همین قضایا قرار میدیم. اینو در دیروز هم گفتم، حمد خدا، حمدها مخصوص خداست، مطلق حمدها، نه یه حمد خاص، در حالی که ما داریم حمد خاصی رو مخصوص خدا قرار میدیم. اصلا جهت اینه که ما چون داریم این کتاب رو میبیسیم، رسم اینه که ما در آغاز هر کتابی از آن چی که تو این کتاب میخواد اتفاق بیفته صحبت کنیم، حتی هم دمیدن ناظر کنیم به همه. در اینجا مصنف هم این کار کرده، ولی به طور مطلق باید بگه الحمدلله، چه بر حسن توفیق هست، چه بر الهام هست، چه بر هر چی، چه بر چیزایی که داده، چه بر چیزایی که نداده، هم به اختصاص خدا داره. لازم نیست که هر چی به من داده شکر کنه، اون هم که نداده شکر کنه. اصلا یعنی ستایش مال خدا، چه در مقابل داده شده ها، چه در مقابل داده نشده ها. ما نمیخوام بگیم ستایش مال خدا چون به ما اینو داده، هر میداد یا نمیداد، هم مخصوص او بود. پس این لزومی نداره که حتما نسبت به داده ها رو هم کنیم، نسبت به نداده ها رو هم میکنیم. من میخوام اصلا کنم ایشون داره اختصاص میده، اختصاصش جهتش روشن. این سه تا قوه نظری بود که ما عبارت مصنف رو با این سه قوه نظری منطبق کردیم، یعنی گفتیم که جمله اولش مربوط است به درجه اول نظری، جمله دومش به درجه دوم، جمله سومش به درجه سوم. پس مصنف الان با این کلام قوه نظریه رو در ذهن گرفته و داره خدا رو حمد میکنه با توجه به قوه نظریه. بعد بیان میکنیم که همین سه جمله رو هم میتوانیم در مراتب قوه عملیه نیست اجرا کنیم، به طوری که بگیم مصنف در وقتی که این سه جمله رو میگفته ناظر به اون قوه عملیه، سه مرتبه قوه عملیه هم بوده. اون انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنه. حالا این مقداری که خوندیم تفسیر رو کنیم. افاد الفاضل الشارع ان هذه المعانی، یعنی فخر رازی این چنین گفته که ان هذه المعانی، یعنی این سه معنایی که در این عبارت مصنف آمده، یکی با احمد الله علیه حسن توفیقه، یکی با اصل و هدایت طریقه، و آخری به الهام الحق به تحقیقه بیان شده. این معانی ممکن است هم شود علا کل واحدت من مراتب نفس الانسانی، بر هر یک از مراتب نفس انسانی، مراتبی که به حسب دو قوه نظریه و به حسب دو قوه عملیه برای نفس انسانی پیش میاد. یعنی یک بار ناظر است به مراتب نفس انسانی به حسب قوه نظریش، بار دیگر ناظر است به مراتب نفس انسانی به حسب قوه عملی. بین حد نقصان و کمال، این بین حد نقصان و کمال مربوط به مراتبه و متعلق به ثابتت مقدره. مراتب نفس انسانی که ثابتند بین دو حد نقصان و کمال، یعنی مراتبی که پایین ترینش نقصان است بالاترینش کمال است، و ما اگر بخواهیم این مراتب رو طی کنیم از نقصان به سمت کمال باید برویم. مراتبی که ثابتند بین حد نقصان و کمال، چه مراتب نظری چه مراتب عملی، مورد توجه مصنف بودند در این عبارت، و مصنف این عبارت رو با سه جمله مشیر به اون سه مرتبه نظری که از نقص به کمال می آید، یا سه مرتبه عملی که او هم از نقص به کمال می آید قرار داده. اما نظری، یعنی اما سه قوه نظری، اما قوه نظری و مراتب قوه نظری. قوه نظری که روشنه، این قوه مدرکه، مراتب سال میخوام بیان کنم. البته در اینجا قوه نظری رو اختصاص داده به عاقله، نه هر ادراکی. نظر به مطلق ادراک گفته میشه، ولی در اینجا نظر رو بر عاقله اطلاق کرده، لذا مراتب تعقل داره ذکر میشه، مراتب احساس، مراتب تخیل گفته نشد، مراتب تعقل داره ذکر میشه. اما نظریه فلعن جودت ترقی من العقل الحیولانی، انسان از عقل حیولانی به سمت عقل بالملکه حرکت میکنه، ولی گاهی حرکتش خوب است، گاهی حرکتش خوب نیست. اگر خدا توفیق داد و وسائل خیر رو جمع کرد، وسائل رسیدن رو جمع کرد، این ترقی از عقل حیولانی به عقل بالملکه خوب انجام میشه. پس جودت و ترقی، یعنی خوب ترقی کردن، منون که به توفیقه. فلان جودت ترقی من العقل الحیولانی، عقل حیولانی توضیح میده به صورت یه جمله مترجه، الذی من شأنه الاستعداد المحض، شأنش فقط استعداده، چیزی دیگه نداره، هنوز هیچی کس نکرده، هیچی کس صبر رو دست نگرده، فقط استعداد کس به همه صبر رو داره، این میشه درجه عقل حیولانی. استعمال الحواس متعلق به ترقیه، وسیله ترقی رو داری میگه. چطوری ما میتوانیم از عقل حیولانی به عقل بالملکه ترقی کنیم؟ استعمال الحواس، همونطور که عرض کردم، و در طریق به کارگیری حواس ترقی کنیم. حواس رو به کار میگیریم و همون صورت که عرض کردم صبر عقلیه به ما افاظه میشه. پس به استعمال متعلق به ترقیه باشن با یه سببیت، الال عقل بالملکه متعلق به ترقیه، ترقی میکنیم من العقل الحیولانی الال عقل بالملکه. خب باز عقل بالملکه رو به صورت یه جمله مترجه توضیح میده. عقل بالملکه سیست الَّذِي مِنْ شَعْنِهِ اِدْرَاكُ الْمَعْقُولَاتِ الْاُولَى عَنِ الْبَدِهِيَاتِ، شعنش این است که معقولات اولا رو درک میکنه. معقولات اولا یعنی بدیهیات که اولین بار درک میشن، و وسیله درک معقولات ثانیه یعنی نظریات میشن. نظریات معقولات ثانیه که به توسط معقولات اولا درک میشن. حالا جمله های معترضه تموم شد. خبر این نامد فلان جودت ترقی من العقل الهیولانی الى العقل بالملکه، این جودت ترقی لا یکون الا با حسن توفیقی تعالی. این لا یکون خبر این است، خوب ترقی کردن از درجه اول عقل که عقل هیولانی است به درجه بعدی که عقل بالملکه است، این ترقی کردن لا یکون الا با حسن توفیقه. و مصنف با احمد الله علی حسن توفیقه اشاره به همین انتقال، به همین جودت و ترقی اشاره کرده، که این جودت و ترقی رو خدا برای ما قرار داده، لذا ما توفیق رو به دست آوردیم، حمد میکنیم خدا رو علی حسن توفیقی که داده. دوم و جودت الانتقال من العقل بالملکه الی العقل بالفعل، خوب منتقل شدن که ما منتقل بشیم از عقل بالملکه به عقل بالفعل منتقل بشیم و بیراهه نریم که انتقال صورت نمیگیره، بلکه به راه بریم که انتقال صورت بگیره. جودت الانتقال از عقل بالملکه که توضیحش گذشت به عقل بالفعلی که الان توضیح داده میشه، عقل بالفعلشون باز به صورت جمله معترضه تبیین میکنه، عقل بالفعلی که شأنش ادراک معقولات ثانیه یعنی معقولات مکتسبه و معقولات نظمی است. جودت الانتقال مبتدا لا یتعطی یا لا یتعطی الا به هدایته تعالی خبر. جودت الانتقال خوب منتقل شدن از عقل بالملکه به عقل بالفعل یعنی طی مرتبه دوم، که یه مرتبه دوم از مراتب نظری لا یتعطی میسر نیست الا به هدایتهی تعالی الى سواء طرق، مگر اینکه خدا هدایت کند انسان را الى سواء طرق. سواء یعنی مستوی، یعنی وسط، طریقی که مستقیمه بهش میگن سواء چون وسط داره، طریقی کج و موج اگرچه هم وسط داشته باشه وسطش مشهود نیست بهش سواء نمیزن. طریق مستقیم سواء طرق یعنی طریق مستقیمی که قهرن ما رو به انتهای خودش که مطلوب است و همون صور عقلی مکتسب است میرساند. دون مزلاتها، نه طرق مزله و گمراه کننده، مزلاتهای این مزلات طرق ما رو راهنمایی میکند خدا به سواء طرق، یعنی طرق مستقیمه، نه مزلات طرق، طرق گمراه کننده. طرق گمراه کننده ما رو به مطلوب نمی رسونن، اما طرق مستقیمه ما رو به مطلوب نمی رسونن. پس ما اگر بخواهیم از عقل بالملکه به عقل بالفعل منتقل شویم و این درجه از درجات عقل نظریه رو طی کنیم باید با هدایت الهی باشد، لذا افعل و هدایت طریقه. اینم مرتبه دوم نظر و تطبیق جمله دوم بر این مرتبه دوم. حال سوم و حصول العقل المستفاد، اعنی العقود الیقینیه. توجه کنید ترجمه میکنه عقل مستفاد رو، چون عرض کردم عقل مستفاد دو تا مفاد داره، یکی عقل مستفاد یعنی مرتبه از مراتب نفس، یکی عقل مستفاد یعنی اون صورتی که عقول عالیه به ما افاده کردن و ما استفاده کردیم. مراد از عقل مستفاد در اینجا این صور استفاده شده است، لذا پسترش خادم نمیگه اعنی مرتبه نفس ناطقه، میگه اعنی العقود الیقینی، عقود یعنی قضایات، اعنی العقود الیقینیه، قضایای یقینیه الّتی یقایت سلوک، که نهایت سلوک یعنی سلوک علمی، نهایت سلوک علمی رسیدن به این عقود یقینی است. ما چرا سلوک علمی داریم؟ برای اینکه به این عقود یقینی برسیم. پس نهایت و غایت سلوک علمی همین عقود یقینی هستند. وقتی این عقود یقینی عقل مستفادن، حصول اینها لا یمکن الا به الهام الحق به تحقیقه، مگر خدا حق رو به ما الهام کند. اگر الهام کرد حق رو، عقل مستفاد که عقود یقینی است حاصل میشن و الا نه. پس منی که میخواهم به درجه عقل مستفاد برسم تقاضا میکنم از خدا الهام الحق به تحقیقه رو. پس جمله سوم معلوم شد، معلوم شد که مرتبه سوم ما در قوه نظر رسیدن به عقل مستفاد است و مصنف هم با جمله سوم داره اشاره میکنه به همین مرتبه به تحقیقه هم که معنا شد دیگه، دو مرتبه تکرارش لازم نیست. خب چرا لا یمکن الا به الهامه؟ ما که زحمت ها رو کشیدیم، که رفتیم قیاس ها رو تهیه کردیم، تنظیم کردیم، همه کارها رو انجام دادیم، چرا دیگه خدا الهام کنه؟ این فرمات همه کارهایی که کردی همه علتهای معده هستن، هیچ کدوم علت فاعلی و واقعی نیستن، اون علت معدن، اگر الهام نشه اون علت ها تأثیر ندارن. همونطور که عرض کردیم تمام کارها رو که ما میکنیم تازه قابلیت پیدا میکنیم تا به ما افاضه بشه، اون افاضه اصل کاریه. پس احتیاج به الهام هست، لا یمکن الا به الهام. حصول عقل مستفاد با اون مقدمات پیدا نمیشه، عقل مستفاد با اون مقدمات جور حاصل نمیشه، بلکه مقدمات زمینه سازن و برای نشر ما قابلیت درست میکنن، بعدن به طریق الهام و افاضه باید این عقل مستفاد برای ما حاصل بشه. این فعنه تعلیلش فای لا یمکن الا به الهامهی. چرا عقل مستفاد جز با الهام خدا ممکن نیست؟ با تنظیم قیاس و امثال ذالک ممکن نیست؟ احتیاج به الهام خدا داره؟ فإن جمیع ما یتقدمها، جمیع آن فکر مقدم است بر این مرتبه یا بر این عقود یقینیه، من المقدمات و غیر المقدمات، چه مقدماتی که من طی کردم، چه عبارت هست از صغرا و کبرا که تشکیل دادم، چه غیر مقدمات، چون بالاخره در رسیدن به حق فقط تشکیل مقدمه دخالت نداره، بالاخره من مقدمه رو تشکیل میدم، حواس جمع باید باشه، بعدم فرض کنید که قوه عاقله من نباید فتور پیدا کرده باشه و یه مسائل دیگری باید زمینه بشه خارجن داخلن تا من به حق برسم. بله فرض کنید که من مقدمات جور کردم، یه موانعی از راه برسه خودم به نتیجه نمیرسم، پس باید هم مقدمات انجام بگیرن هم غیر مقدمات. تمام آنچه که فراهم شده لا تفعل فی النفس الا اعدادم ما لقبول ذالک الفیض من مفیده، تمام آنچه که مقدمات قضیه است و قبل از حصول عقل مستفاد قبل از افاضه حاصل می شود، لا تفعل فی النفس، تأثیری در نفس من ندارد مگر این که الا اعدادم ما، یعنی آمادگی می دهد برای نفس من که قبول کند اون فیضی را که از مفید است صادر می شود. زمیر ما یا تقدمه ها رو من برگردونم به عقود یقینیه، برگردونم به عقل مصطفی، که عقل مصطفی همون عقود یقینیه بوده. میشه هم اشکالی نداره که زمیر ما یا تقدمه ها رو برگردیم به افاضه، الهام همون افاضه است، یعنی برگردیم به الهام به اعتبار افاضه، ما برگردیم به عقل مستفاد به اعتبار عقود یقینیه. عقل مستفاد مذکر بود، اما چون عقل مستفاد تفسیر شد به عقود یقینیه، به اعتبار عقود یقینیه زمیر ما نساخته. حالا میتونیم که زمیر رو برگردیم به الهام، منطقه الهام رو عبارت دیگه در افاضه اسم فرضی نمی کنه، وقت افاضه میشه مؤنث، زمیر مؤنث نگردیم. پس زمیر میتواند به الهام برگردد به اعتبار افاضه، میتواند به عقل مستفاد برگردد به اعتبار عقود یقینیه، هر دوش درست معنی هم تمام. در عقل بالفعل هم افاضه است، منتها در عقل بالفعل ما میخوام کشف کنیم، میخوام کشف کنیم، لذا دنبال طریقش میریم، طریق رو خدا به ما الهام کنه، به دنبال الهام طریق افاضه هم حاصل میشه. اینا داریم اصلا جدا میکنیم، لذا با هم هست، یعنی اول هدایت میکنه طریقش رو، بعد ما وارد این طریق میشیم، با ورود در این طریق قابلیت پیدا میکنیم و وقت الهام میکنیم. همین با همه، منطور ما داریم جدا میکنیم تا عبارتهای جدای مصنف رو هر کدوم رو بر یکی از این مقاطع تصریف کنیم. یعنی سه مقطع درست کردیم تا عبارتهای مصنف بر این سه مقطع درست کردیم تصریف بشیم. دلیل حرکت نفس ما از عقل بل ملکه به سمت عقل بل فل و به سمت عقل بل مصطفات یک حرکت مستمر میشه، حرکت مستمری که ابتداش ورود در طریق، انتهاش افاضه و الهام اون مطلوب. خب اما مراتب عملی نفس و تطبیق عبارت مصنف بر این مراتب عملی، اصلا ما چهار مرتبه داریم برای مراتب عملی که مرتبه چهارمش رو حساب نمی کنیم. مرتبه اول تجریه است، تجریه با جیم. مرتبه دوم تخلیه است با خی. مرتبه سوم تحلیه است با خی. مرتبه چهارم فنا، که مرتبه چهارم مطرح نیست. تجلیه این است که اولین کاره اینه که ما نفسمون رو با اعمالی جلا بدهیم و این خیلی مهمه، خیلی مهمه که نفس جلا پیدا کنه. نفس ما مرآت حق است، حق تعالی. هر چی که در نفس ما میفته آیت حقه و ما به همین عنوانی که آیت حقه مشاهدش میکنیم و خود نفس ما مرآت حقه. همه آیت هم خود نفس ما آیتی. این نفس ما باید حق رو نشان دهد، جز حق چیز رو نشون نده. ولی نشون دادن مرآت متوقف است بر جلا داشتنش. پس باید ما ابتدا این مرآت رو جلا بدیم، کدورت و زنگ و اینها رو پاک کنیم تا این مرآت بتواند خدا رو نشان دهد. ما میخوام فانی فلاح بشیم. فانی فلاح یعنی توجه نکنیم جز به خدا. خب این مرآت ما باید خدا رو نشون بده کاملا تا من با توجه به خودم و همچنین توجه به موجودات دیگر که اونها مرآتن که در مرآت من میفتن، با توجه به خودم و توجه به موجودات دیگر که در مرآت من میفتن خدا رو ببینن. چون فنا یعنی توجه تام به خدا داشتن و توجه رو از کل ماسوا برگرفتن، این میشه فنا. خواهی ما بخوام فانی بشیم باید توجه تام به خدا پیدا کنیم، یعنی خودمون رو ندونیم، غیر رو هم ندونیم، فقط خدا رو ببینیم. اگه غیر رو دیدیم، غیر رو در آینه خودمون دیدیم، این غیر رو وسیله دیدن خدا قرار بدیم، همونطور که آینه رو وسیله دیدن مافل مرآت قرار میدیم. خود آینه که خودمون دیده نشن، اون چیزی که در آینه افتاده که خودشون مرآت خدا دیده نشن، فقط اون عکسی که باید توی آینه بیفته که خداست دیده بشه، این میشه مرتبه فنا. مثلا من میخوام به مرتبه فنا برسم، باید آینه رو جلوه بدم، باید جلا بدم. جلا دادن آینه به توسط اعمالی است که شریعت برای ما تعیین کرده. نماز بخون، روزه بگیر، حرام رو ترک بکن، این حقوق رو رعایت بکن و امثال ذلك. اینها رو ما اگه انجام دادیم طبق آنچه که شریعت گفته، هیچ تخلفی نداشتیم، تازه نفسمون جلا پیدا میکنه. یعنی وارد اولین مرتبه از مراتب عملی میشیم که کار بسیار سنگینه. یعنی وارد در اولین مرتبه کار آسون نیست. تمام واجبات باید انجام بشن، تمام محرمات باید ترک بشه، کار ساده نیست. تازه نفس ما جلا پیدا کرد، یعنی وارد اولین مرتبه از مراتب عمل شد. بعد که این مرتبه رو طی کردیم، نوبت به تخلیه میرسه. تخلیه یعنی باطن رو از تمام رذائل خالی کردن. حسادت نباشه، تکبر نباشه، ریا نباشه و امثال ذلك. تمام تمام رذائل رو از نفس بیرون کردن. میدونی وقتی رذائل بیرون رفتن فضائل جایگزین میشن، چون خدا چنین آفریده انسان رو که هم فضائل رو هم رذائل رو در اون بالقوه نهاده، هر دو رو بالقوه نهاده. خب اگر یکی رو من بیرون کردم اون دیگری به فعل میشه. این وقتی تکبر رو به بیرون کردم یعنی قوه رو خشکاندم، اون قوه دیگر به درجه فعلیت میشه، این تواضع به فعلیت میشه. بنابراین اگر رذیله رو بیرون کردم فضیلتی جاش میاد. پس راه مرتبه دوم از مراتب عملی تخلیه است، یعنی درون رو از رذائل خالی کردن، اون هم به طور کامل. تمام رذائل باید بیرون دوند و به طور کامل هم بیرون برن. گاهی از آقا میبینید شخص در مقابل رفیقش تواضع میکنه، اما به زن بچهش که میزه تکبر میکنه، نسبت به بچهش حالت غرور داره. حالا ولی اون غرورم ظاهر نمیکنه، ولی فکر میکنه که مثلا بالاتر از بچهش، فکر میکنه میتونه دستور بده. این آدم هنوز به تواضع نرسیده. تواضع در صورتی حاصل میشه که ریشه تکبر کاملا خشک بشه، هیچ موردی از موارد تکبر ظهور نکنه، نه ظهور نکنه، اصلا امکان ظهور نداشته باشه، اون وقت تواضع حاصل میشه. توجه میکنه تخلیه هم کار ساده نیست. یک صفت رو آدم بخواد خالی کنه یا اون طول میشه، خالی مثلا کامل از این ببنیدش تا شروع سرقی اوصال. اینی که حالا بعدا میگیم از خدا باید درخواست بکنیم، چون ما بعدا از عبارت مسلم استخلاص میکنیم مطلبش، باید درخواست بکنه از خدا. همینطوری حاصل نمیشه. بخوام به حول قوه خودم شروع کنم، سر تا سر عمرم بگذره یه دونه از این وزیله ها رو میتونم بیرون کنم. پس همش باید به حول قوه الهی باشه که اسأل الله اسأل و طریقه هم هدایت طریقه که نمیشه لبتن میشه. این مسئله دوم که تخلیه هست. بعد نوبت مسئله سوم میرسه. در مسئله سوم ما باید تخلیه کنیم. تخلیه یعنی زینت بدیم باطنمون رو. اما در هنگامی که ما میخوام باطنمون رو زینت بدیم، باطنمون به درجه سری رسیده، به درجه سری رسیده، یعنی کم بار لطیف شده. حالا توضیح میدم سر چیه. چند بار باطنمون لطیف میشه. خب معلومه وقتی که تجلیهش کنیم بعدم تخلیهش کنیم لطیف میشه. چند بار لطیف میشه، نه یک بار. این انشالله توضیح میدم. اون وقت این سر ما که لطیف شده یه همون عقل ماست. چند بار عقلمون لطیف شده، باطنمون لطیف شده تا شده سر که همون عقل لطیف شده است. این زینت پیدا میکنه، تحلیه یعنی مزین میشه، مزین میشه به صور قدسیه. یعنی ما در مرتبه سوم از مراتب عملی میرسیم به جایی که در آسمان ها رو به ما باز میشه، در عوالم مجرده پیش ما باز میشه. اون وقت سر ما اون صور قدسیه رو که منزهند از ماده و در نتیجه منزهند از شرور و نقائص پیش ما مشهود میشن، و با مشهود شدن اونها نفس ما به کمال بالاتر میرسه، مرتبه سوم کمال هم حاصل میشه. پس توجه کردید که سه مرتبه کمالی برای نفس انسانی هست که این مراتب مراتب عملی هستن، نه مراتب نظری. مراتب نظری همونهایی بودن که گفته شدن، این مراتب مراتب عملی. حالا که سه مرتبه عملی روشن شدن، میخوام عبارت مصنف رو که سه تا جمله است با این سه مرتبه تفکیک بدیم. جمله اول با مرتبه اول، جمله دوم با مرتبه دوم، جمله سوم با مرتبه سوم. تحلیه فضائل نه، احتیاجی نیست تحلیه فضائل بگیریم. خواهد این نه، آینه پاش میشه، سوار قطعه درش میفته، سوار قطعه درش میفته و سوار قطعه زینت میدن نفس ما رو. حالا تفسیری که خواجه داره میکنه، من تفسیری که فخر داره میکنه، خواجه باید فخر نکنه. حالا تحلیه رو بعضی عبارت گرفتن از مزین کردن نفس به فضائل، اون دیگه در اینجا الان گفته نمیشه. هر چی ازم اون مزین کردن به فضائل رو در همون مرتبه دوم قرار دادن، گفتن وقتی تخلیه میکنی رضائل رو نفست مزین میشه به فضائل. اگر نه ما بخوایم طور دیگه تفسیر کنیم، تخلیه رو عبارت بگیریم از مزین کردن به فضائل، وقتی که مزین کردن به صور خودسیه در اینجا نمیاد. اما عرض کردم که فخر اینطوری معنی کرده، ما الان به طبع فخر داریم معنی میکنم. خب حالا سه تا جمله رو میخوام درست کنیم. توجه کنید که اون قسمت اول وسائلش فراهمه، قسمت اول این تجلیه، وسیله تجلیه چی بود؟ قوانین الهی بود. قوانین الهی دیگه من لازم نیست درخواست بکنم، خدا جل شده درخواست من گذاشته وسیله پیغمبرش، این اسلام آمده و تبیین کرده همه رو. پس دیگه من لازم نیست درخواست کنم که خدا یا وسائل رسیدن به اولین درجه از درجات عملی رو که عبارت از تجلیه است به من عطا کن، بلکه خود خدا وسیله رو عطا کرده، جا داره که من در این عطا کردن رو شکر کنم. پس احمد الله علی حسن توفیقه، توفیق یعنی جمع کردن وسائل خیر. خدا وسائل خیر رو که عبارت از همین قواعد شرعی در اختیار ما گذاشته و برای ما جمع کرده، به ما گفته عمل کن تا به درجه اول از درجات که تجلی است برسی. پس من خدا رو شکر میکنم در حسن توفیقی که به من داده که من بتوانم به مرتبه اول از مراتب سگانه عمل دسترسی پیدا کنم. روشن شد که این جمله اول مصنف ناظر است به مرتبه اول از مراتب سگانه عمل. حالا جمله دوم، من میخوام تخلیه کنم نفسم را از رضایی. خب میدونید این تخلیه به اختیار منه، مثل اون اولی نیست. اولی شریعت که انجامش به اختیار منه، ولی ارسالش و تبیینش مال من نیست، ولی دومی همه چیش مال منه، یعنی من باید اقدام کنم. حالا من میخوام اقدام کنم تکبر رو از نفسم دور کنم، یا حسادات رو دور کنم، یا ریا رو دور کنم. خب اگر بخوام خودم با تلاش خودم این کارو بکنم، من از این در وارد میشم که از این در بیرون میرم، شیطان از این در بیرون وارد میشه. یعنی من از یه راهی میخوام ریا رو خوش کنم، از یه راه دیگه ریا بر من درست میکنه. و این تجربه شده، به محضی که اقدام کردید و خودتون رو به خدا نسپردید، میبینید که به محضی که اقدام کردید کار خرابتر شد، یعنی از طرف دیگه شیطان وارد شد و نتیجه رو عکس کرد. اینه که در این موارد باید ما از خدا کمک بخواهیم که اون راهی که واصله به مطلوب است ما رو در اون راه قرار بده، و شیطان رو و شکاتیانی رو که سر این راه قرار گرفته از ما منع کنه، تا ما بتوانیم در این راه به طور مستقیم پیش برویم و گرفتار انحراف نشیم، از راه بیرون نیفتیم. پس اسأل و هدایت طریقه، من از خدا میخوام که اون راهی رو که برای تخلیه لازم است به من بشناساند، منو به اون راه هدایت کند تا من در اون راه واقع بشم و با وقوع در اون راه به هدفی که تخلیه است برسم. توجه که این جمله دوم مصنف ناظر است به این مرتبه دوم. خب الان مرتبه دوم به دست آوردیم، دوباره اسأل الله که الهام کند حق رو. حق یعنی اون صور مجرده، یعنی اون صور قدسیه، صوری که مبرا هستند از نقص، صوری که مبرا هستند از بطلان، حتی صوری که مبرا هستند از ماده. اونا رو من از خدا میخوام که به من الهام کنه، یعنی منو به درجه تحلیه برسونه که با الهام کردن اون صور نفس من مزین میشه، من رو به این درجه برسونه. بعضا سوال میکنم که این کار انجام بده. پس توجه میکنید که جمله سوم مصنف هم ناظر میشه به مرتبه سوم از مراتب عمل. یک بار این سه جمله رو مرتبط کرد، ناظر کردیم به سه مرتبه نظر که توضیحش گذشت، حالا هم دوباره مرتبط کردیم به سه مرتبه از مراتب نظر که توضیح داده شد، حالا میخوام تفصیلش کنم. و اما العملیه، اما مراتب سگانه عمل که جملات مصنف به این مراتب ناظر است. فلأن تهذیب الظاهر، تهذیب یعنی پاک کردن ظاهر نفس، به استعمال متعلق به تهذیب و باشن با سببی است، یعنی به وسیله و با کمک به کارگیری شرایع حق و نوامیس الهی. نوامیس یعنی قوانین، شرایان یعنی قوانین، قوانین حق و قوانینی که از جانب خدا آمده. این و نوامیس الهیه عطف بر شرایع حق است و نشون میده که نکرد ببینید شرایع با نوامیس یکیه. اگه شرایع با نوامیس یکی شد، حق با الهی هم یکی میشه. وقتی نشون میده که شرایع حق منحصرن همون شرایع الهی هستن، از الهی که بیرون رفتی دیگه حقی در کار نیست. عبارت جالبیه که با این اصلشون داره افاده میکند که نوامیس در برابر شرایع، الهی در برابر حق. یعنی حق باش، الهی یکیه، الهی و حق یکیه. اگر از الهی بودنش بگذارید دیگه حق نیست. به استعمال شرایع حقه و نوامیس الهی. تهذیب ظاهر از این طریق انما یکون به حسن توفیقی تعالی، به این است که خدا توفیق حسنی به انسان بدهد. پس عبارت اول مصنف ناظر به همینه که تهذیب ظاهر است که ما اسمش رو تجلیه میزنیم. دوم و تزکیت الباطن من الملکات الرقیقه که اسمش تخلیه است. تزکیه یعنی پاک کردن، پاک کردن باطن نفس از ملکات رقیقه. تکون و به هدایتی، با هدایت خدا، که خدا باید راه رو به ما نشان بدهد تا ما در طریق تحلیه بیافتیم و در این طریق رو مقصود برسیم. در طریق تخلیه، در طریق تخلیه بیافتیم و در این طریق به مقصودی که تخلیه است برسیم. به همین جهت هم مصنف از خدا درخواست کرده هدایت طریقه. سوم و تحلیت و سر به صور القدسیه تکون و به الهامه. اگر بخواهیم سر خودمون را با صور قدسیه زینت بدهیم که مرتبه سوم از مراتب عملی است، تکون و به الهامهی از طریق الهام الهی صورت میگیره. و چون ما طالب تحلیه هستیم، از خدا درخواست میکنیم که به ما الهام کند حق را، به ما الهام کند حق را، یعنی این صور قدسیه را در نفس ما بتواند تا نفس ما با اون صور قدسیه زینت پیدا کند. مطلبی که باید در اینجا گفته بشه اینه که ایشون اولا من آدرس تحلیه رو تو همین اشارات بدم. در جلد سوم اشارات به کتاب چاپ ما صفحه 389، حالا ممکنه بعد یه چاپ دیگه داشته باشن، فصل 19 از نمط 9، در اونجا تحلیه رو خواجه بیان کرده و اثر تحلیه هم گفته. اثر تحلیه رو که انسان اگر به درجه تحلیه رسید چی میشه؟ یبصر به بصر الله، یسمع به سمع الله و تا آخر، که کارهاش کارهای الهی میشه. اون حالا مراجعه میکنه. صار العارف و این ازن متخلقن به اخلاق الله تعالی بالحقیقه، که اونجا نتیجه که میگیره همیز که خوندم. علایه حال تخلیه تحلیه در اونجا بیانش. این مثل اول. مثل دیگه این که سر یعنی چی؟ در عرفان برای نفس انسانی هفت مرتبه قائله. مرتبه طبع و بعضی ها به حساب نمیارن، از مرتبه بعدش که نفس شروع میکنه، نفس و عقل و قلب و سر و خفی و اخفا. البته این شد شیش تا. بله روح هم هست. بله نفس و روح و قلب و سر و خفی و اخفا تب و حساب نمی کنه. اول نفسه، بعد عقله، بعد روحه. حالا یا روح قبل از عقله یا بعد از عقله. بعد قلبه، که این عقل هرچی لطیف‌تر بشه جامع‌تر ادراک میکنه، جمع‌تر ادراک میکنه. به این معنا که قبلا هم این توضیحاتی داده شده که ما اگر میخوام چیزی رو احساس بکنیم مبصر رو نمیتونیم با سمعمون ادراک بکنیم، مسمور هم نمیتونیم با باطرمون ادراک بکنیم. یک قوه نمیتواند بین دو مدرک جمع کند. باصره فقط مبصر رو ادراک میکنه، سامعه فقط مسموع رو ادراک میکنه. اما یه خورده این قوه ها رو مجرد کنید میشه قوه خیال. قوه خیال هر پنجتا رو میتونه ادراک کنه، ملموس و مشموم و مذوق و مبصر و مسموع رو، همه رو همین یه قوه ادراک میکنه. میدونید وقتی که قوه یه خورده به تجرد نزدیک میشه، به لطافت نزدیک میشه، جمع‌تر ادراک میکنه. هر چی که به مادیت نزدیک بشه پخش‌تر ادراک میکنه، هر چقدر که به تجرد نزدیک بشه و لطافت بیشتری پیدا کنه جمع‌تر ادراک میکنه. دو مرتبه از تخیل وقتی میاد به سراغ حق میبینید باز هم جمع‌تر شد. از عقل رسید سراغ روح یا سراغ قلب باز هم جمعش میکنه. یعنی با یک مثلا ادراک، با یک ادراک میبینید مجموعه ادراک شد، که اگه این مجموعه رو بخواد تخشیش کنید مصادیق فراوان میشه. با قوه عقلتون شما با قوه حستون زید رو درک میکنید، امر رو درک میکنید، بچ رو درک میکنید جدا جدا. اما با قوه عقلتون یه دفعه انسان رو درک میکنید، گذشته و آینده و حال و همه رو با هم، این همه موجود بی‌نهایت با یک ادراک درک میشه. معلومه شد قوه ادراکی ما هر چقدر مجردتر باشه جامع‌تره و چیزهای بیشتری رو در یک ادراک جمع میکنه. حالا اگه ما از عقلمون رو تلکیف کردیم، که روش تلکیف هم در نمط نهم ذکر شده، از فصل هشتم ظاهره، هشتم نمط نهم یا فصل نهم، فکر میکنم فصل هشتم نمط نهم روش تلکیف عقل ذکر شده. وقتی ما عقلمون رو تلکیف کردیم، این عقل ما که تا حالا میتونست یه امور زیادی رو در یک ادراک جمع کنه، میتونه امور بیشتری رو در یک ادراک جمع کنه. هر چی جلوتر رفتیم ادراکمون قوی‌تر، زلال‌تر و جامع‌تر. پس درجات وقتی بالا برن هی نفس ما لطیف‌تر میشه و ادراکش قوی‌تر میشه. عرفا معتقدن که نوع انسان ها اگر تلاش کنن میتونن به درجه صفر که دو بار لطیف‌تر از عقله برسن. و با سرشون که باطن نفسشونه امور رو ادراک کنن. دیگه بعد از سر که مرتبه خفی و اخفاس، خیلی عرفا برای خودشون این دو مرتبه رو قائل میشن، یعنی این مال انبیاست، مال دیگه بزرگانه، نصیب ماها نمیشه. حالا ممکنه کسی مرتبه خفی رو هم از عرفا برای خودش ادعا کرده باشه، حالا ادعاش درست غلط کار نداری، ممکنه ادعا کرده باشه، ولی مرتبه اخفا رو دیگه کسی ادعا نمی کنه. مگه دیگه خیلی بلند پروازی کنه، اونا که میان کسی ادعا نمی کنه تفاوت ها میان ندارم، یه ممکنه یه بلند پروازی ادعا بکنه. خب نوعا عرفا با مرتبه سردشون حقایق رو درک میکنن و دریافت میکنن. در تمام کتب عرفانم که شما مراجعه کنید تعبیر به سر رو زیاد میبینید. سر همون عقلیست که چند بار لطیف شده، یعنی اگر فیلسوف بخواد وارد بشه از عقل استفاده میکنه، عقل معمولی، عارف بخواد وارد بشه از سر استفاده میکنه، یعنی عقل لطیف شده، همون عقل، قوه دیگری نیست، همون که فیلسوف در ازش استفاده میکنه، منتها فیلسوف لطیف نشده شو وسیله قرار میده، عارف لطیف شده، اونم چند بار لطیف شده. این میشه باطن، این میشه سر. ایشون میفرماد که صور قدسیه در سر میفته، در عقل نمیفته. هیچ وقت فیلسوفی که هنوز سرش آشکار نشده و هنوز در درجه عقلی به کار میره و در درجه عقلی زندگی میکنه نمیتونه صور قدسیه رو درست بکنه، مفهوم صور قدسیه براش حاصل میشه، نه خود صور. وقتی خود صور براش حاصل میشه که به درجه سر میرسه. این که ایشون تعبیر کرد به تحریت و سر، سر باید مزین بشود به صور قدسیه، نه عقل. عقل مزین نمیشه، عقل به مفهوم صور قدسیه مزین میشه، نه به خودش. اینم مطلب دیگر بود. مطلب دیگه که واقعی مونده اینه که دقت کنید در تجلیه گفت تحریب و ظاهر، در تخلیه گفت تفکیت و باطن، در تحلیه میگه تحلیت و سر. همه مربوط به نفسه، منظور از ظاهر، منظور از ظاهر بدن تنها نیست، البته بدن هم هست. شما وقتی که قوانین شریعت رو اجرا میکنین، بدنمون هم در تحت اختیار نفسمون تربیت میشه، هر کاری انجام نمیده، یعنی ظاهرمون هم محذب میشه. اینطور نیست که از بغل یتیمی رد شد دو چفت گوش یتیم بزنه، چون ظاهرم اصلاح شده است. یعنی آدم زبانش هم که میخواد به ظاهر حرف بزنه حرفای متین میزنه، اعمالش هم اعمال متینه، همین اعمالی که از بدن صادر میشه اینا متینه، ظاهر نفس هم متینه. چه ظاهر نفس متینه که در بدن تأثیر گذاشته و نفس رو عقب کرده، طوری که نفس کارهای خوشایند باشه، این بدن کارهای خوشایند باشه. پس منظور از ظاهر، ظاهر نفس هست و ظاهر و خود بدن. باطن که آمد یعنی نفسی که اون فضائل و رذائل رو بالقوه در خودش داره. سر که شد یعنی عمق این باطنه. پس ظاهر تقریبا رویه نفس است، حالا رویه نفس به اضافه بدن. باطن اون لایه زیریه، سر لایه پایینتره. اینا همه باید، حالا لایه که البته نفس لایه نداره ولی خب داریم تشبیه میکنیم، این لایه ها همه باید در مراتب عملی آمادگی پیدا کنن. وقتی آمادگی پیدا کردن، انسان به اون درجه عالی عملی میرسه و میتواند مشاهده کند آنچه را که از چشم دیگران غیب است. وقتی همونطور که توجه کردید سه مرتبه، یعنی سه جمله یعنی که مصنف گفته ناظر به این سه مرتبه است. سه مرتبه عمل توضیح داده شد، سه مرتبه نظر توضیح داده شد و همچنین توضیح داده شد که عبارت مصنف میتواند ناظر به سه مرتبه نظر و میتواند ناظر به سه مرتبه عمل باشد. این کلام فقه رازی است که ما ردش نمی کنیم، حرف خوبیه. بعد کلام خواجه شروع میشه که توضیح دیگری است، شاید بتونیم بگیم بهتر از کلام فقه، ولی علاوه بر کلام فقه رو هم ما قبول کنیم.
Thank you.
همین مراسل می کنه؟ فعیل نجد می اما یتقدمه ها رو می خوان تحلیل بگیرید، هم برای لایمکن، هم برای لایفتی، هم برای لایکون. ببینید ابی نداره، در اون فرازهای قبلا نفس ما فقط قابلیت داره، ولی در وقتی خدا میخواد الهام کنه و افاضه کنه اونجاست که قابلیت نفس مطرح میشه، اونجا قابلیت نفس مطرح میشه. در قبلی ها ما اصلا کاری به قابلیت نفس نداریم، در این سومی چون الهام است و افاضه یعنی از طرف خدا فعل است، از طرف نفس باید قبول باشه، لذا قابلیت اینجا مطرح میشه. این فإن جمیع ما یتقدمه ها تحلیل گرفته میشه از لایمکن. چرا؟ چون در لایمکن الهام رو مطرح کردیم، الهام افاضه است، افاضه قابلیت میخواد، اون بالاتر هدایت الی طریقه، اونم قابلیت میخواد ولی افاضه توش نیست. حالا در عبارت خواجه هم بعدم بیان میشه که در الهام که افاضه است نفس فقط قابله، دیگه کاری دیگه نداره. این فعین نجمی به این مناسبت تحلیل از لایمکن گرفته بشه بهتره، و الا تحلیل از هر سه هم امکانش هست، باطل نیست. نه اون در تخلیه بود.
چرا تجربه مقدمه؟ تو خالی نشه که اون چیز را داری نفس بده، یک چیز رو این جلال نمیشه، امکان نداره. حتی حتی چیزی با سرا بدی با تواضع،
با اعمال ظاهری ظاهر جلالی بود. تجربه تجربه بدون تخلیه ممکنه، تجربه بدون تخلیه ممکنه، ولی بعدا با تخلیه کامل تر میشه. در
نماز
اون ترک حرام درست میفرمید، این که ما جزو تجزیه گذاشتیمش، این ترک رذائله. نمیگیم حس... عمل به حسادت میشه حرام، این تو همون بخش تجزیه است که عمل به حسادت نباید بکنیم ولی میشه حرام. این عمل به حسادت اینه که ما بریم کسی رو آزار بدیم به خاطر این که کمالی که میخواد کسب کنه کسب نکنه، این جزو محرماته، این تو همون تجزیه باید از بین ببریم. تخلیه اینه که ما حتی اون حسادتی رو که اعمالش نمی کنیم اون رو هم پاک کنیم، این حتما بعد از تخلیه است، این تخلیه بعد از تخلیه است. اونی که شما می فرمید که مقدمه اینه که مثلا تکبر داشته باشیم، تکبر هم بکنیم، یعنی اظهار کنیم تکبرمون رو یا حسادتمون رو یا ریامون رو، اینا جزو محرماتی که تو همون اول باید پاک بشه، اینا توی تخلیه باید پاک بشه. وقتی که تخلیه آمدیم یعنی حتی اونی که در باطنمون هست و اعمالش نمی کنیم اونم پاک کنیم، که می دونید این مرتبهش بعده.
اون تجربی
تجربیه، یعنی چی؟
یعنی شما فهمید که اون تجربی
یعنی ما محرمات انجام ندم دیگه.
بله خب این
تجربی یعنی محرمات انجام ندم،
تحریم یعنی محرمات انجام ندیم،
انجام ندن میشه تجلیه ها.
تجلیه جهاد اشباهی داشت، تخلیه نسلی سر بود.
باشه، همون شما حرام را ترک میکنید خودش تجلیه است، چه انجام واجبات چه ترک محرمات هر روز تجلیه است. تخلیه اینه که از رذائل بیرون کنی، از شدن خود رذائل رو بیرون کنی، نه عمل به رذائل رو، عمل به رذائلی که در مرتبه قلب از بین ببرید که در مرتبه تجلیه است. در مرتبه تجزیه باید عمل به رضایلی کنار بذاریم، چون عمل به رضایل حرامه، اون باید کنار گشته بشه. بعد اون وقت میمونه همین رضایل در باطن من هست، ازشون استفاده نمی کنم، ناراحت هم هستم از وجودش، ولی باید تخلیهش کنم. این دیگه از تجزیه گذاشتن، میخوام از کنم تحلیه بعد از تجزیه. حتی قوه عاقله قرار بوده این نفس رو کاملا پاکش کنه. نه قوه رو از این نمیداریم، فعلیت میزیریم برسه. حسد در ما به فعلیت رسیده منتها ظاهر نشده. ظاهر شدنی که تو اون مرتبه اول از این بردیم، حالا این که الان به فعلیت رسیده برش میداریم، یعنی کاری میکنیم که نباشه. بله بلقوه در ما هست، بلقوهی که نمیداریم این وقت برسل بشه. ما دائما در وقتی هم که تخلیه کردیم باید مراقب باشیم، دو مرتبه ممکن اونه که تخلیه شدیم برگردن. اینه که باید مراقب باشیم اون قوهش موجوده، قوهش رو از بین نمیداریم، فعلیت رو از بین نمیداریم، صاف میکنیم نفس رو، صاف میکنیم که حسدی نباشد، نه بلقوه، بلقوه که حسد نیست. تحلیه مسبوق است به تحلیه
هر مرتبه.
خب این اصطلاح جدید شما میفهمید، اشکال نداره.
نه
شما اگه میخواد یه اصطلاح جدیدی بفهمید اشکال نداره. اینی که اینجا گفته چیکار میخواد بکنه؟ اینی که اینجا گفته باید بکنه. شما الان میفهمید، شما الان تحلیه رو قبل از حتی تجلیه میگید، این رو بیان معنا میکنه. خب
بعد ما کتاب نمیسیم سلسل کتاب تحلیه و تحلیه.
خب حالا ما ممکنه عرض میکنم ممکنه مختلف باشه، از که هم ممکنه مراد مختلف داشته باشید، ممکنه تبیین مختلف داشته باشید، ولی اونی که اینجا آمده، اونی که اینجا آمده ما داریم توضیح میدیم، نظر فخر رو من دارم توضیح میدیم. و الا بله به قول ایشون کتاب نوشتن تخلیه رو اول گفتن، تخلیه رو دوم، بعدم تجزیه، تجزیه که ما اول کردیم سوم هستن. اصطلاحات ممکنه فرق کنه و بیان ها فرق کنه. اون چه که الان فرق گفته اینو ما میتشنیم که الان فرق توضیح میتوشیم. گروه اول نمیدونم چی هست،
ولی
قائل داره درست نه؟ حالا یا قائل داره یا متوهم داره.
پس تو اون چیه کنی چیز امین چیز که رو میشه اصلا به عدل ملکه تمام بدیهیات حاصل بشه؟
بله تمام بدیهیات نوعا حاصل میشه، تمام بدیهیات نوعا حاصل میشه. اینی که در اونجا شرط نشدن که همش حاصل بشه، در عقل بلمنچه نگفتن همه بدیهیات، در عقل بلفعل مصطفیات در یه شرط کردن که همه. من الان تو ذهنم هست دارم میگم، آدرس نمیتونم بدم که کجاست، ولی تو ذهنم هست که هر دو مطلب وجود داره، حالا یا توهم شده یا قائل هم داره، الان تو ذهنم نیست. ولی عبارت هایی که از نمت اول نمت هفتم خواجه رو مراجعه بکنید، اشارتو اول نمت هفتم از عبارات به دست میاد که عقل بلفعل و مصطفیات چیه. وقت در مدامات ملا صدران مراجعه کنید اونجا هم احتمالا هست. من دقیق نمیتونم آدرس بدم به خاطر اینکه این عبارات یادم نیست. نه سر در کلام ابن سینا در نمت نهم کثیراً تعبیر به سر شده. خواجه بله بله به همین معنا خواجه و فخر هر دو بعد از ابن سینا بودن. اگر سر در کلمات ابن سینا بیاد اشکالی نداره در کلمات فخر بیاد، چون فخر بعد از خواجه بوده و این لفظ در کلمات ابن سینا هست. شما نمت نهم مراجعه کنید، پر از کلمه سره. دیگه اختلافی در تفسیر داریم. بله در عقل نظری و عملی اختلافه. بعضی گفتن هر دوشون مدرکن، بعضی گفتن نظری مدرک است و عملی عامل است. ابن سینا میگه که هر دو وجه هم در یک قضیه، بنابراین اگر بخواد ادراک بکنه معنی نداره که این وقت ادراک بکنه و ادراک نکنه، هر دوشون ادراک میکنه. اینا تفاصیل مختلف، عقل عملی و نظری تفاصیل مختلف داره. ظاهرا بهترین تفسیر همونی است که بهمنیار در تحصیل آورده، که همون هم ابن سینا در علم نفس شفا آورده. اینا اختلافیه. من که حالا نقل میکنم کلمات خود منم، کلمات خود منم میبینید اضطراب داره، گاهی این ور میزنم گاهی اون ور میزنم، به خاطر اینکه تفاصیل مختلفه، گاهی از اوقات هم احتمال داره تفاصیل مختلف نباشه من اشتباه کنم. این بعد گفتن هر دو درس میکنن، قوه نظر همه چی رو درس میکنه، قوه عمل اون چیزهایی که مربوطه به عمل درس میکنه، قوه نظر حتی اون مربوط به عمل رو هم درس میکنه، در اختیار قوه عمل میذاره، قوه عمل درس میکنه و اجرا میکنه، هم درس میکنه هم اجرا میکنه. بعضی گفتن فقط کارش اجرا است، بعضی گفتن درس میکنه اجرا میکنه، هر میکنه مسئله مختلف
میکنه. قوه نظری
کارش اجراست،
ولی
حکم
نداره،
ولی حکم
مربوط
به قوه عملی هست. این رو باید مراجعه کن، حالا ممکنه بعضی کتاب جمع کرده باشن اخبار، عرض میکنم بهترین تفسیر اونطوری که گفته شده تفسیر بهمنیار در از تحصیل که اون تقریبا مقبول خیلی از فلاسفه هست، حالا نمیگیم تفسیر درستی ها، تفسیر تقریبا مقبول بگیم بسیار از فلاسفه. اون بنابرای از خول در حسن مدرک شده کمی اشاره کردن که اگر مطالب مربوطه به عمل ادراک بشه میشه قوه عملی، مطالب مطلق ادراک بکنه میشه نداری، که بعضی تقسیم به لحاظ مدرک کردن بعضی نه، یه از میکنه این اختلاف تفاصیل در مسئله هست. توفیق یعنی اسباب رو فراهم کردن، نوامیس الهی فراهم کردن اسباب، بلا تجلیه کار منه، تحجیب کار منه، توفیق یعنی فراهم کردن اسباب، خدا اسباب رو فراهم کرد یعنی شریعت رو فرستاد و تدوین کرد، این قوانین رو تدوین کرد برای من، این توفیقیست که الهی، و کار من اینه که با استفاده از این توفیق تحجیب کنم، من خدا رو بر تحجیب شکر نمی کنم، خدا رو بر توفیق تحجیب شکر می کنم، که توفیق یعنی تدوین وسائل تحجیب که همون محرمات و واجب هست. این در توضیحات هم از کرده
اون شد بحث تحلیت میشه مصابر توضیحیت اون شد اینا نمیتونه میگه چون که اینها قائل هم نمیشه مقام مصطفی همون متصل شدن به مقام واحدیت ده یه یک مقبلش شد مقبلی سماس باشه مرادش مصابر توضیحیت همون مثلا سوالی باشه که کل مشتاق قائلا در علم باری که مثلا یه حفظ اتخاذی با علم باری
صبر قدسیه رو تعیین نکردی، صبر قدسیه ممکنه موجودات عقلانی باشه، ممکنه عیان ثابته باشه، ممکنه حتی اسم صفات باشه، همه صبر قدسیه هم. ما تعیین نمی کنیم صبر قدسیه چی توجه کردی؟ حالا اون وقت اگه مشوا باشه مثلا فرض کنید که صبر قدسیه رو ممکنه هم کنه حتی بسوار متصمی به قول شما، یا هم کنه در عقول طولیه اشتست اشراق بدی و رغول عرضی هم حملش میکنه و دست عرفا بدی و رعیان ثابت هم حملش میکنه، یه ما سوار قدسی ها تقییم نشدیم چیه؟ چون تقییم نشدیم راهش بازه، هرچی هرچی درش خواست تقییم میکنه. چون هم
شدیم بکنیم به تحلیت هست چیه؟ مثلا مقام مثلا مثل ظاهر و اخلاق و اعتقاد، مثلا میگم اعتقاد مربوط به سرکتر علم، مثلا اخلاق
معنی چیزی که اخلاقه میشه این تفسیری است که شما میفرمایید، ایمان نداره هرچند تفسیر در اختیار ماست، شما میفرمایید ظاهر یعنی فقه، اون باطن یعنی اخلاق، اون سر یعنی اعتقاد، این خب یه تفسیری، البته اینجا مراد فقهی نیست، خب حالا این دو تفسیر هم کردید که باطن ظاهری رو باید پاک کنیم به طریق فقه، باطنی رو باید پاک کنیم از طریق اخلاق، و اعتقاد رو سری رو باید درستیم از طریق اعتقاد، اشکالی نداره گفتن این حرف هست شدن، اینا اصطلاحاتی که شما میتونید تبیین کنید که شما مؤاخذتی نمی کنه، اما فقه کلامش این نیست، ولی اصطلاح زل اصطلاح اصطلاح به شرطی که مانع عقلی و مانع دیگری در کار نباشه، زل اصطلاح اصطلاح